وزارت حقیقت بنای عظیم و هرمی شکل بود از بتون سفید و براق که به ارتفاع 300 متر قد برافراشته بود. از جایی که وینستون ایستاده بود میشد سه شعار حزب را که با خطی خوش بر نمای سفید آن نوشته شده بود خواند: جنگ صلح است، آزادی بردگی است، نادانی توانایی است. جورج اورول، رمان 1984. سلام، شما به 51 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون درباره کتابهایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. این قسمت و قسمت آینده اختصاص داره به توتالیتاریسم، سومین بخش از اولین کتاب بلند هانا آرنت که اول بار در سال 1951 منتشر شد. کتاب خاستگاه‌های توتالیتاریسم در واقع سه کتاب در یک کتاب بود و به سه بخش یهودی ستیزی، امپریالیسم و توتالیتاریسم تقسیم شده بود که من در این پادکست تنها به بخش سوم این کتاب، یعنی توتالیتاریسم، پرداختم. در واقع بهتر اینه که این سه کتاب همراه با هم خونده بشن. اما همونطور که بعدتر این سه کتاب به صورت مجزا هم چاپ شدن، هر کدوم از این کتاب‌ها به صورت مستقل هم قابل مطالعه است. برای شروع بررسی کتاب لازم میدونم ابتدا درباره لزوم مطالعه این کتاب صحبت کنم. اینکه چه احتیاجی است کتابی رو بخونیم که دست نوشته اون 4 سال بعد از شکست هیتلر و 4 سال قبل از مرگ استالین به اتمام رسیده. آیا دونستن درباره سیستم‌های توتالیتر که به اعتقاد بعضی مربوط به گذشته است فایده‌ای داره؟ بعضی به اشتباه گمان می‌کنن در رژیمی توتالیتر زندگی می‌کنن. اشتباه از این جهت که با توصیفات هانا آرنت درباره توتالیتاریسم در این کتاب مغایرت داره. شاید تنها حکومتی که بشه عنوان توتالیتاریسم رو به اون اطلاق کرد، حکومت کره شمالی باشه. و در حال حاضر این نوع حکومت به غیر از کره شمالی در هیچ جای این کره خاکی حکمفرما نیست. همین عدم وجود حکومت‌های توتالیتر دلیلیه بر اینکه شاید این نوع حکومت که محصول دوره خاص از حیات بشر بوده برای همیشه از بین رفته. اما همونطور که آرنت در این کتاب به درستی اشاره میکنه، انواع دیگه حکومت‌ها مثل دیکتاتوری، استبدادی، پادشاهی و دموکراسی هم محصول نیاز بشر و زمانش بودند. ولی به انواع مختلف در طول تاریخ دوباره سر برآوردند و ادامه پیدا کردند. پس چه دلیلی در دست داریم که به طور قطع مطمئن باشیم که دوباره توتالیتاریسم ظهور نخواهد کرد؟ ایوان کلیما که هم حکومت توتالیتر هیتلری و هم استالینی رو تجربه کرده بود، در کتاب روح پراگ می نویسه: در همین گذشته نچندان دور، خصوصا در ایام بحران، حکومت توتالیتاری به نظر یک گزینه می آمد. آن هم گزینه‌ای معنادار برای بخش‌های بزرگی از جامعه. زمانی که تجربه‌های تلخ امروز نیمه فراموش شوند یا زمانی که جامعه گرفتار بحرانی عمیق شود، این حکومت‌ها ممکن است یک بار دیگر به نحو خطرناکی برای مردم بدیلی جذاب شوند. پس این احتمال که حکومت توتالیتر دوباره و خیلی ناگهانی در یک جای این کره خاکی ظهور خواهد کرد اصلاً دور از ذهن نیست. ماریو بارگاس یوسا در مقاله چرا ادبیات اشاره می‌کنه که یکی از کارکردهای ادبیات سرک کشیدن به تاریک‌ترین پسغوله‌های وجود آدمیه. ادبیات سعی داره با بیرون ریختن این وجوه اهریمنی از درون انسان به فضای کنترل شده کاغذ، از بست و گسترش اون در جهان واقعی جلوگیری کنه. اما توتالیتاریسم از تخیل بشر فراتر رفته و در مدت کوتاهی که حاکم بود دست به جنایاتی زد که در خیال نابغه‌ترین نویسندگان هم نمی‌گنجید. خوندن و دونستن درباره توتالیتاریسم حکم خوندن اثری دیستوپیایی مثل 1984 اورول یا شیاطین داستایفسکی رو داره. انگار که ما با اثری در جهانی خیالی طرفیم. توتالیتاریسم تونست دنیایی را خلق کنه که به افسانه بیشتر شبیه بود تا واقعیت. و این خطر وجود داره که تاریخ توتالیتاریسم همچون مونولوگ معروف ارباب حلقه‌ها به جای اینکه به خاطر سپرده بشه، به افسانه و اسطوره تبدیل و فراموش بشه. اما حکومت توتالیتر چنان واقعی بود و چنان تأثیرات دامنه‌داری داشت که بعد از گذشت 30 سال از آخرین تهمانده های رژیم توتالیتر شوروی هنوز انسان های در رنجند و اکثر کسایی که مستقیم یا غیر مستقیم قربانیان این سیستم حکومتی بودند و از اردوگاه های نازی یا گولاگ های استالین جان سالم به در بردن از اون دوران چون کابوسی دلهره‌آور یاد می کنند. هنوز مردمان اوکراین و بلاروس از آسیب های انفجار نیروگاه چرنوبیل رهایی نیافتند و هنوز خاطره قربانیان جنگ جهانی دوم در خاطره ها زنده است. اما چرا گفتم تهمانده رژیم توتالیتر شوروی؟ جان آرنت درست می گفت. رژیم توتالیتر آلمان بعد از هیتلر و رژیم توتالیتر شوروی بعد از استالین نابود شد. خروشچف هیچ وقت نتونست اون چیرگی تامی که استالین بر کشور حکم فرما کرده بود رو دوباره برقرار کنه. و لاجرم این رژیم رفته رفته به زوال افتاد و به دیکتاتوری تک حزبی بیشتر شباهت داشت تا توتالیتاریسم. زوالی که اگرچه نشانه هاش رو در زمان حیات آرنت بروز داده بود، اما آرنت مطمئن نبود که استالین زودای خروشچف آغازی است بر پایان توتالیتاریسم یا جنگی است برای قدرت. همونطور که آرنت مطمئن نبود، ما هم نباید مطمئن باشیم که این حکومت دیگر بار ظهور نخواهد کرد. مخصوصا وقتی در این کتاب سیر شکل‌گیری توتالیتاریسم رو می‌خونیم و متوجه می‌شیم که یک نسل از انسان‌ها با پشت کردن به آرمان‌های دموکراسی، لیبرالیسم و آزادی‌های فردی از جنبش‌های توتالیتر حمایت کردند و رژیم‌های توتالیتر رو پایه گذاشتند. برای درک بهتر از فضایی که به رژیم‌های توتالیتر منتهی شد، پیشنهاد می‌کنم فیلم تخم مار ساخته اینگمار برگمان رو ببینید. برگمان در این فیلم به خوبی تونسته فضایی رو تصویر کنه که به قدرت رسیدن هیتلر منتهی شد. با آگاهی از فضای اون سالها و وضع اسفبار جمهوری وایمار، خصوصاً بعد از رکود جهانی اواخر دهه 30 میلادی، احتمالاً شما هم به این نتیجه خواهید رسید که مقاومت در برابر آرمان‌های جنبش‌های توتالیتر بسیار سخت بوده. جنبشی که وعده اصلاح اوضاع کشور رو میداد و مقصران وضع فعلی رو جامعه جهانی، کمونیست‌ها و یهودیان معرفی می‌کرد. گرچه به اعتقاد من دلیل فروپاشی جمهوری وایمار تنها اقتصادی نبود، اما فروپاشی اقتصادی محرک بسیار قوی برای اصلاحات ساختاری درون یک سیستمه. وضع فعلی انسان امروزی هم تقریبا به همون اندازه شکننده است. همه‌گیری کرونا نشون داد که امکان فروپاشی اقتصاد جهانی به واسطه این بیماری وجود داره و اگه کمی بی‌احتیاطی کنیم و کمی به توهم ساخت جهانی عاری از شر و اوتوپیایی بها بدیم، هر آن ممکنه دوباره غول توتالیتاریسم رو بیدار کنیم. قول یا با استعاره کامو تاونی که هرگز نمی میره و روزی میرسه که دوباره موشهاش رو بیدار کنه تا در شهری خوشبخت بمیرند. از اونجا که احتمالاً هیچ کس علاقهی به بیگاری کردن و گرسنگی کشیدن در گولاگ‌ها رو نداره یا نمیخواد به عنوان یک شیء و مورد آزمایشگاهی در اختیار پزشکان و دانشمندان توتالیتر قرار بگیره، لازمه که این رژیم ها و زمینه پیدایش اونها به خوبی شناخته بشه. کار بزرگی که آرنت آغازگر اون بود تا بار دیگه انسان شاهد پیدایش چنین رژیم هایی نباشه یا حتی الامکان در صورت مشاهده علائم رشد چنین رژیم هایی آگاه باشه که در چه راهی قدم گذاشته. این امر خصوصاً برای نخبگان جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. چرا که اگه حمایت نخبگان و هنرمندان از این رژیم ها نبود، شاید هیچ وقت این رژیم ها به چیرگی تام دست پیدا نمی کردن. همونطور که اشاره شد، دستنوشته اصلی کتاب خاستگاه‌های توتالیتاریسم در 1949 تکمیل شد. سالی که جورج اورول رمان 1984 رو منتشر کرد و کامو مشغول تحقیق و نوشتن اوسیانگر بود. در اون سالها معدود نویسنده هایی که استقلال فکری داشتن و فریب شعارهای استالینیسم رو نخورده بودن هرچه در چنته داشتن رو می کردن تا به مردم هشدار بدن که فاجعه ای شاید بدتر از نازیسم در آن سوی مرزهای شوروی در حال تکوینه. آرنت در اقدامی جسورانه و برای اولین بار نازیسم رو با استالینیسم یک کاسه کرد. اقدامی که به مذاق چپ‌ها اصلا خوش نیامد، چرا که اونا مدعی مبارزه با نازیسم بودن و خودشون رو یکی از مسببان اصلی شکست هیتلر می دونستن. اما آرنت در این کتاب خط بطلانی بر این توهمات کشید و به روشنی و وضوح نشون داد که این دو حکومت علارغم تفاوت‌هاشون ریشه های یکسانی دارن و در حقیقت یک روحن در دو بدن. آرنت در مقدمه دومی که در سال 1966 بر کتاب نوشته علاوه بر اشاره به ناچیز بودن اسناد برای بررسی حکومت‌های شوروی و چین اذعان می‌کنه که پایان جنگ جهانی دوم و مرگ استالین صرفاً به بحران جانشینی و یک نرمش موقتی تا ظهور رهبری تازه منجر نشد، بلکه فرایند توتالیتر زدایی رو به همراه داشت. در مورد چین اطلاعات کمتر از شورویه. اینطور به نظر می‌رسه که ماو در همون مسیری نمی‌رفت که استالین و هیتلر رفته بودند و مثل اونها قاتلی غریزی نبود و احساسات ملی‌گرایی در چین اونقدر قوی بودند که جلوی توتالیتاریسم رو بگیرن. هرچند چین خصوصیات توتالیترش رو از همون ابتدا نشون داده بود. آرنت اذعان داره تفاوت‌هایی بین کشورهای توتالیتر وجود داره و باید به اونها توجه بشه، اما در شکل کلی حکومت توتالیتر تأثیر مستقیمی نداره. مثل سلطنت مطلقه که در کشورهای مختلف تفاوت‌هایی دارند، اما شکل حکومت در همه اونها سلطنت مطلق است. حکومت توتالیتر در شوروی در دو بازه زمانی مختلف وجود داشته. یکی از سال 1929 تا 1941 و دیگری از 1945 تا 1953. دوره 1941 تا 1945 که مصادف با جنگ جهانی دوم بود، دوره تعلیق موقتی توتالیتاریسم بر شوروی بود. متاسفانه اسناد چندانی در مورد شوروی وجود نداره و اسناد رسمی منتشر شده هم قابل اعتماد نیستند. هرچقدر که در مورد ساختار سازمانی حکومت نازی اسناد در دسترسه، در مورد شوروی عملاً چیزی در دست نیست. و در مورد چین این قضیه بدتره، چرا که چین به خوبی تونسته خودش رو در انزوا نگه داره و چیزی به بیرون درز نده. تنها اطلاعی که از چین وجود داره اینه که بعد از یک کشتار اولیه و قلقم مخالفان که بر حسب درصد کمتر از حکومت استالین بود، کشتار جدیدی صورت نگرفته. و این واقعیت بسیار مهمه، چرا که در ادامه متوجه میشیم که حکومت‌های توتالیتر آلمان و شوروی دقیقاً بعد از قلقم مخالفان دست به ارعاب و کشتار زدند. پیامدهای ارعاب و شستشوی مغزی که در چین پیاده شد به کشته شدن 10% جمعیت همچون حکومت استالین منجر نشد و چین از وجود نیروهای متخصص و نخبه برای پیشرفت کشور استفاده کرد. تمام تفاوت‌هایی که بین حکومت‌های توتالیتر چین، آلمان و شوروی وجود داره نباید باعث این فرض غلط بشه که توتالیتاریسم با دیکتاتوری تک حزبی یکیه. حرف آرنت در این کتاب اینه که این نوع حکومت‌ها با هم متفاوتن و توتالیتاریسم تنها شکل حکومتی است که انسان نمیتونه با اون همزیستی داشته باشه. بعدتر وقتی به اردوگاه‌های توتالیتر میرسیم درباره این جمله توضیح بیشتری خواهم داد. آرنت در ادامه کمی هم درباره مستندات موجود خصوصا در مورد شوروی صحبت میکنه که قابل توجه کساییه که سعی دارن تاریخ رو فقط از دریچه اسناد رسمی ببینن و روایت کنن. این دست نویسندگان که غالبا متعلق به اردوگاه چپ بودن سعی داشتن با توسل به اسناد رسمی منتشر شده نشون بدن که ادعاهای غربی ها درباره جنایات استالین با واقعیت همخوان نیست. آرنت مخصوصاً اشاره به سخنرانی خروشچف در کنگره 20 میکنه و مینویسه اعترافات تکان دهنده خروشچف که حقایق لاپوشانی کرده آن از حقایق آشکار شده اش بیشتر بود، این نتیجه تأسف بار را داشت که در نظر بسیاری از افراد جنایت های گسترده رژیم استالین را تخفیف دادند. جنایتی که نه تنها شامل افترا زدن و قتل چند صد یا چند هزار شخصیت سیاسی و ادبی برجسته بود که میشد پس از مرگ استالین از آنها اعاده حیثیت کرد، بلکه نابودی میلیون ها مردم گمنامی را نیز در بر می گرفت که هیچ کس، حتی خود استالین نیز، نمی توانست آنها را مشکوک به فعالیت های ضد انقلابی بداند. خروشچف با افشای چند جنایت، جنایتکاری کل رژیم را پنهان کرد. تخمین زده می شه که طی برنامه 5 ساله اول، یعنی از سال 1928 تا 1933 بین 9 تا 12 میلیون نفر کشته شدند، که به این رقم باید تخمین 3 میلیون اعدامی و 5 تا 9 میلیون بازداشتی و تبعیدی رو افزود. و نکته اینجاست که به نظر میرسه این ارقام تخمینی کمتر از ارقام واقعی باشند و باید به این نکته هم توجه کرد که تصفیه های بزرگ استالین بعد از 1934 شروع شد، سالی که دیگه هیچ دشمنی وجود نداشت و استالین کنگره 17 حزب رو کنگره فاتحان خونده بود. علاوه بر اینها اسناد رسمی منتشر شده توسط حکومت شوروی نشون دهنده حذف تمامی واقعیت‌هایی که با افسانه رسمی حکومت سازگار نبودند. توتالیتاریسم به دنبال اینه که از تمامی امکانات موجود استفاده کرده و منافع سازمانی خود رو تامین کنه. به عبارتی همه چیز، حتی انسان‌ها، باید قربانی منافع سازمان توتالیتر می‌شدند که این منافع در اغلب اوقات برخلاف منافع کشور یا ملت بود. حکومت استالینی هرگز حکومتی یک پارچه نبود و آگاهانه بر محور نهادهای موازی شکل گرفته بود. نهادهایی که حوزه فعالیتشون در هم تداخل داشت و این تداخل باعث می‌شد هیچ ارگانی نتونه وظیفه خودش رو به درستی انجام بده، چون در راه انجام وظیفه به حوزه دیگر نهادها وارد می‌شد و عملاً کارها به بنبست می‌رسید. بنبستی که فقط با دستور رهبر توتالیتر رفع شدنی بود و اینجاست که کیش شخصیت اهمیت پیدا می‌کرد. گره همه کارها به دست رهبر توتالیتر باز می‌شد که شاخه اجراییش پلیس مخفی بود، نه حزب. مردم بیگناهی که توسط این رژیم کشته شدند، جنایتکاران بدون ارتکاب جنایت بودند و تصفیه‌های بزرگ استالین نه برای ایجاد پیشرفت و رفاه، بلکه برای ایجاد هرج و مرج و قحطی و کاهش جمعیت بود تا درهای مشاغل دولتی و حزبی به روی بخش‌هایی از جمعیت کشور که نه تخصص داشتند و نه سواد سیاسی باز بشه. کسانی که شغل و هستی خود رو نه مدیون توانمندی‌هاشون، بلکه فقط و فقط مدیون رهبر توتالیتر بودند. آرنت در مقدمه کتاب اشاره می‌کنه که وجود هنرها حتی از نوع زیرزمینی اون و دادگاهی شدن مخالفان حتی در دادگاهی ظالمانه، ولی با این امکان که بشه صدای خود رو به گوش دیگران رسوند، نشون از پایان یافتن حکومت توتالیتر در شوروی داشت. چرا که در حکومت توتالیتر ادبیات وجود نداره و مخالفان صداشون دفن میشه. پس از مرگ استالین، خروشچف علارغم کوشش فراوانی که به خرج داد، نتونست دوباره توتالیتاریسم رو احیا کنه. بخشی به این دلیل که به جای تکیه بر پلیس و ارتش تکیه کرد و بخشی دیگه به این خاطر که مردم از کابوس فرمانروایی توتالیتر بیدار شده بودند و حکومت شوروی تبدیل به دیکتاتوری تک‌حزبی شد. مثلا خروشچف سعی کرد با قانونی جدید علیه انگل‌های اجتماعی دست به تصفیه بزرگ و احیای چیرگی تام بزنه، اما با مخالفت حقوقدانان شوروی مواجه شد و این طرح عقیم موند. همین تلاش‌ها اگه زمینه مناسب تر داشت، احتمالاً به برقراری دوباره توتالیتاریسم منجر می‌شد. اما این وضعیت در آلمان اتفاق نیفتاد و همه چیز با مرگ هیتلر تمام شد. مرگ اسرارآمیز استالین احتمالاً به تصفیه بزرگ دیگه‌ای مربوط می‌شد که استالین قصد شروعش رو داشت و احتمالاً باعث متحد شدن بلندپایگان حزب شد تا استالین رو نابود کنند. عملیات‌های چون تصفیه بزرگ رویدادهای تصادفی نبودند، بلکه از لوازم ارعاب به شمار می‌آمدند که باید در فواصل منظم تکرار می‌شدند که به حذف یک نسل از کارمندان دولتی و حزبی منجر می‌شد تا نسل جدیدی جایگزین اونها بشه. کتاب توتالیتاریسم به 4 فصل تقسیم شده. در فصل اول با عنوان جامعه بی طبقه توده ها آرنت به زمینه پیدایش جنبش های توتالیتر می‌پردازه تا نشون بده در چه جوامعی خطر به وجود اومدن جنبش های توده ای وجود داره. در فصل دوم به بررسی جنبش های توتالیتر می‌پردازه، جنبش هایی که با سازمان و تبلیغات و ایجاد ترور و وحشت سعی در به دست گرفتن قدرت داشتن. در فصل سوم خصوصیات توتالیتاریسم در رأس قدرت رو میشناسیم و در فصل چهارم با جهانی روبرو میشیم که توتالیتاریسم قصد ایجاد اون رو داره، جهانی که بر پایه ارعاب و ایدئولوژی بنا شده. در واقع آرنت از زمینه‌های پیدایش جنبش‌های توتالیتر آغاز میکنه و در انتها به دیستوپیای توتالیتر میرسه تا کل این فرایند رو و این شکل حکومت رو با وضوحی دقیق نشون بده. من در این قسمت از پادکست درباره دو فصل ابتدایی کتاب که به زمینه‌های پیدایش جنبش‌های توتالیتر و خصوصیات این جنبش‌هاست می‌پردازم و بحث درباره سازمان توتالیتر که جزئی از فصل دوم رو به همراه فصل‌های سوم و چهارم به قسمت بعدی موکول می‌کنم. در سراسر تاریخ مکتوب و شاید از پایان عصر نوسنگی سه گونه آدم در دنیا بودند: بالا، متوسط، پایین. هدفهای این سه گروه کاملا سازش ناپذیر است. هدف طبقه بالا این است که سر جای خود بماند. هدف طبقه متوسط این است که جای خود را با طبقه بالا عوض کند. هدف طبقه پایین زمانی که هدفی داشته باشد این است که تمایزات را در هم شکسته و جامعه‌ای بیافریند که در آن همه انسان‌ها برابر باشند. خصلت پایدار طبقه پایین این است که خرکاری چنان از پادرش می‌آورد که جز به تناوب از آنچه بیرون از زندگی روزمره است آگاهی ندارد. جورج اورول، رمان 1984. مهمترین خصلت جنبش‌های توتالیتر اینه که به سرعت فراموش میشن و به راحتی میشه چیز جدیدی رو به جای اونها گذاشت. این خصلت درباره رهبران جنبش‌های توده‌ای بیشتر مصداق داره. مثلا بعد از مرگ استالین جانشینانش سعی نکردن با توسل به نام او برای خودشون مشروعیتی دست و پا کنن، همونطور که استالین با توسل به نام لنین کرد. یا هیتلر هم که در زمان خودش همه رو تحت تاثیر قرار داده بود چنان از یادها رفت که حتی در تشکیلات نئونازی هم اهمیت چندانی نداره. این پایدار نبودن حکومت‌های توتالیتر و رهبرانش رو میشه به بی‌ثباتی و ناپایداری توده‌ها مربوط دونست. پس اشتباهه اگه فکر کنیم ناپایداری و فراموشکاری توده‌ها به این خاطره که از وهم توتالیتر بیرون اومدن. اتفاقاً باید عکسش صحیح باشه. جامعه همیشه این قابلیت رو داره که بدون مطالعه یک شخص مدعی رو بپذیره، تا حدی که یک دیوانه مدعی نبوغ همیشه این شانس رو داره که پیرو پیدا کنه. در جامعه مدرن که ویژگیش عدم تشخیص درست از غلطه، این گرایش نیرومندتر شده. تا اونجا که اگه کسی بتونه عقایدش رو خیلی محکم ارائه بده، به راحتی دستش رو نمیشه، حتی اگه بارها اثبات شده باشه که بر خطا بوده. پس تا اینجا دو خصوصیت مهم از جوامع توده‌ای برای ما روشن شد. یکی این که توده‌ها بی‌ثبات و ناپایدارن و به راحتی خیلی از مسائل رو فراموش می‌کنن، و نکته دومی که بدون مطالعه و تحقیق هر ادعایی رو می‌پذیرن و جذب اعتقاداتی میشن که هر چند غلط اما محکم بیان میشن. هیتلر از این خصوصیت توده‌ها استفاده کرد و با هواداری سرسختانه از یک عقیده رایج برای خودش اعتبار ساخت. هیتلر به خوبی میدونست که برای توده ها هیچ چیز آزاردهنده تر از این شاخ و اون شاخ پریدن های ناامیدانه نیست که در نهایت به بیهودگی یا نیهیلیسم میرسید. در حقیقت هیتلر با اتخاذ یک عقیده پذیرفته شده، یعنی همون برتری نژادی و خیانت یهودیان به آلمان، توده ها را از رنج انتخاب که محصول جامعه مدرن بود رها کرد. آرنت اینجا خواننده رو متوجه یک خطای جدی میکنه و اون این که ممکنه از ناپایداری توده ها نتیجه بگیریم که رژیم های توتالیتر تا وقتی در رأس قدرت هستند و رهبران توتالیتر تا وقتی زنده هستند از پشتیبانی توده ای برخوردارند. اما اینطور نیست. مثلا هیتلر کاملا قانونی و با تکیه بر اکثریت به قدرت رسید و هم استالین و هم هیتلر از پشتیبانی گسترده توده ای قبل از به قدرت رسیدن برخوردار بودند. پشتیبانی توده ها از جنبش های توتالیتر صرفاً به واسطه تبلیغات نیست، چون تبلیغات جنبش های توتالیتر همونقدر که دروغه بی پرده هم هست و رهبران توتالیتر قبل از به قدرت رسیدن نه تنها از جنایات گذشتهشون یاد میکنن، بلکه به جنایاتی که بعدتر قصد ارتکابش رو دارن هم اشاره میکنن. مثلا درباره بولشویکا اینکه اونها معیارهای اخلاقی معمولی رو به رسمیت نمیشناختن تبدیل به شاه بیت تبلیغات کمونیستی شده بود. شکی نیست که برای ارازلوباش شر و جنایت جذابیت داره. اما چیزی که باعث حمایت توده‌ها از جنبش‌های توتالیتاریسم میشه نه سنگدلی، بلکه بیخیشتنی یا بی‌هویتیه. مثلا قابل فهمه که یه بولشویک نازی دست به سرکوب و قتل افراد بیرون از حزب بزنه، اما وقتی رژیم توتالیتاریسم تصمیم میگیره اعضای خودش رو نابود کنه، باز هم فرد دچار تردید نمیشه و حتی ممکنه به دستگیری خودش کمک کنه، به این شرط که پایگاه او به عنوان عضو جنبش دست نخورده باقی بمونه، چرا که هویت فرد با جنبش یکی شده و اگه جنبش نابود بشه فرد هویت خودش رو از دست میده. به همین دلیل وقتی جنبش از فرد میخواد اعترافات ساختگی کنه و حتی جان خود رو برای جنبش فدا کنه، به راحتی دست به این کار میزنه، چرا که گمان میکنه این کار او یک فداکاری بزرگ برای جنبشه و فرد نه تنها از جنبش طرد نشده، بلکه عضوی ارزشمند محسوب میشه. این نحوه نگاه بسیار با آرمان پرستی فاصله داره. فردی که آرمانی داره و به اون آرمان پایبنده و متعصبانه از اون دفاع میکنه، بر اساس تجربه و استدلال فردی به این آرمان دست پیدا کرده و بسیار بعید به نظر میاد که آرمانهای خودش رو یک شبه رها کنه. اما تعصبات و اعتقادات موجود در جنبش‌های توتالیتر به محض اینکه متعصب‌ترین اعضا وجود خارجی نداشته باشن یا دست از اعتقادشون بکشن، به سرعت از بین میره. تا وقتی که جنبش انسجامش رو از دست نداده باشه، نمیشه اعضای متعصب جنبش رو از راهی که در پیش گرفتن منصرف کرد. اما به محض مشاهده کوچکترین خللی در انسجام جنبش، این اعتقادات و تعصبات به راحتی رها میشن. مثلا علارغم تبلیغات نجات پرستانه نازی‌ها، سربازان سیاه‌پوست آمریکایی بدون هیچ مشکلی بین مردم آلمان پذیرفته شدند. یکی شدن با جنبش هر گونه ظرفیت درس گرفتن از تجارب را از بین می‌بره، حتی اگه این تجربه به سختی شکنجه یا ترس از مرگ باشه. هدف جنبش‌های توتالیتر سازمان دادن توده‌هاست، نه طبقات یا شهروندان. جنبش‌های توتالیتر به کمیت وابستند. برای همین این جنبش‌ها در کشورهای کم جمعیت امکان کمی برای شکل گیری دارند. در همه کشورهای کوچک اروپایی بعد از جنبش‌های توتالیتر دیکتاتوری‌های غیر توتالیتر مستقر شدند، چون کوچکی این کشورها منابع انسانی کافی برای اهداف بلند پروازانه توتالیتاریسم را فراهم نمی‌کرد. توتالیتاریسم ذاتاً تلفات جمعیتی زیادی رو به وجود می‌آورد و کشوری با جمعیت کم با این تلفات عظیم توان بقای خودش را از دست میده. مثلا جمعیت شوروی در سال 1937 171 میلیون نفر تخمین زده میشد، ولی در سال 1946 145 میلیون نفر جمعیت داشت. یعنی در این فاصله حدوداً 10 ساله اگه تولدهای جدید رو در نظر نگیریم، چیزی نزدیک به 26 میلیون نفر کشته شده بودند. اگه سرزمین‌های جدید فتح نشه، حکومت توتالیتر نمیتونه جمعیت کافی برای حکمرانی در اختیار داشته باشه. به همین دلیل نازیسم تا قبل از جنگ جهانی دوم و اشغال سرزمین‌های جدید در بیرحمی و خشونت از رقیب بولشویک خودش عقب افتاده بود. به همین سیاق بخت حکومت‌های توتالیتر در کشورهایی مثل هند و چین زیاده. We'll be right back. اینجا با 4 زمینه پیدایش جنبش‌های توتالیتر آشنا شدیم. یک اینکه توده‌ها بی‌ثبات و فراموشکارند که به جنبش‌های توتالیتر این امکان رو میداد تا به راحتی دروغ بگن و دست به عوام فریبی بزنن. دو اینکه توده‌ها مطالعه ندارن. این مطالعه نداشتن الزاماً به معنی بی‌سواد بودن یا تخصص نداشتن نیست، بلکه نسبت به اون چیزی که به فرهنگ انسانی مربوط میشد علم نداشتن. خیلی دانشمندانی که برای نازی‌ها کار می‌کردند گواه این مدعاست. سومین خصوصیت توده‌ها برای امکان بخشی به حکومت توتالیتر بی‌خویشتنی و بی‌هویتی توده هاست. این بی‌هویتی کمک می‌کرد تا توده‌ها با پیوند با جنبش و حزب هویت پیدا کنند. و چهارمین زمینه برای پیدایش حکومت توتالیتر وسعت سرزمین و شمار نفراتیه که حکومت توتالیتر نیاز داره. تا همینجا که به خصوصیت توده ها مربوط میشه، این زمینه ها در دنیای امروزی موجودند. اما این خصوصیات به همین تعداد محدود نمیشن. خصوصیت بعدی توده ها که امکان برپایی حکومت توتالیتر رو فراهم میکنه، علاقه توده ها به سازمان های سیاسیه. توده هایی که اکثریت عظیم و خونسایی رو تشکیل میدن که از نظر سیاسی بی تفاوتن. نه عضو حزبی میشن و نه حتی رأی میدن. علاقه این توده ها به سازمان های سیاسی میتونه نشانه از پیدایش زمینه برای جنبش های توتالیتر باشه. مثلا نازی ها و بولچویکا اعضای خودشون رو از بین افرادی آشکارا بی تفاوت پیدا میکردن. اینجا لازمه که همچون آرن کمی درباره جو اجتماعی و سیاسی حاکم در اروپا صحبت کنیم. چون اعتقاد بر اینه که ظهور جنبش های توتالیتر وابسته به شرایط خاصی بود که در اروپای قرن بیستم حاکم شده بود و اعتقاد درستی هم است، چون هر جنبش اجتماعی میبایست درون اجتماع شکل بگیره و رشد کنه. بعد از انقلابات بورژوازی قرن 19 که به برچیده شدن سیستم فئودالیسم در اروپا منتهی شد و دولت‌های ملی و دموکراتیک روی کار اومدن، این تلقی اشتباه وجود داشت که این دولت‌ها از پشتیبانی 100% مردم و توده‌ها برخوردارن، در حالی که توده‌ها در حکومت فعالانه سهیم نبودن و اینطور نبود که اگه کسی با یک حزب مخالفه طرفدار حزب دیگه باشه. به این معنا حکومت‌های دموکراتیک و ملی بر پایه موافقت خاموش و صبورانه توده‌های بی‌تفاوت مردم سرپا بود. این خاموشی توده‌ها طبقه فعال در حوزه سیاست رو به این اشتباه انداخت که در حکومت‌های ملی و دموکراتیک این نهادها و اقلیت حاکم هستند که اهمیت دارند، نه توده‌ها، و حکومت‌های ملی و دموکراتیک بر پایه نهادهاست که پاورجا موندن. اما حمایت توده‌ها از جنبش‌های توتالیتر نشون داد که این نهادها با اولین حمله جنبش‌های توتالیتر بی‌ثبات شده و شالوده‌شون از هم می‌پاشه، اتفاقی که هم در آلمان و هم در شوروی افتاد. علاوه بر این، یک علت دیگه برای ضعیف بودن احزاب در حکومت‌های دموکراتیک اروپایی وجود داشت. از بین رفتن طبقات که نتیجه انقلاب‌های بورژوازی بود، به ضعیف شدن احزاب و پیروزی جنبش‌های توتالیتر کمک کرد. گرچه طبقات مرزبندی خودشون را از دست داده بودند، اما همچنان جایگاه اجتماعی فرد در مشارکت سیاسی او نقش داشت و تولد در طبقه حاکم همچنان تعیین کننده بود. عموماً اعضای حزب رو همین افراد تشکیل می دادن. افرادی که فقط به دنبال حفظ منافع طبقاتی بودند و با نگاه بسته و سنتی از دخالت و شهروندی اکثریت مردم جلوگیری می کردن. به همین دلیل توده های مردم از احزاب بیرون گذاشته شده بودند و کسی به اونها اهمیتی نمیداد. در واقع اکثریت مردم در سیاست دخیل نبودند و فقط در موارد معدودی که نیاز به جانفشانی اونها احساس میشد تبدیل به شهروندان کشور میشدند. توده ها به درستی احساس میکردند که به حال خود رها شدند. در نظر توده ها همه قدرتمندان موجود نه تنها شرور بلکه خرفت و حیله‌گر بودند. در نتیجه این توده ها از همه احزاب و سیاسیون به یک اندازه بدشون می اومد که به پشتیبانی توده ها از جنبش های توتالیتر منجر شد. چون جنبش ها هم از همه احزاب و سیاسیون متنفر بودند. از طرف دیگه این احساس رها شدن به حال خود و احساس بدبختی کردن فرد مردم به بیخیشتنی منجر شد. به این معنی که احساس می کردن بود و نبود اونها هیچ اهمیتی نداره و احساس وسیله بودن میکردن. البته این احساسات به صورت فردی بود تا اجتماعی. یعنی هر فرد در درون خودش فکر میکرد بود و نبودش اهمیتی نداره و بی‌عدالتی در جهان فقط مختص اوست. به همین دلیل این احساسات باعث ارتباط گرفتن با دیگران نمیشد و امری وحدت بخش نبود. توده ها حتی علاقه به خوشبختی فردی رو هم از دست داده بودند. این مسئله قدیمی که فقرا چیزی جز زنجیرهاشون برای از دست دادن ندارن درباره توده ها صدق نمی کرد. اونها حتی علاقه به بهروزی شخصی رو از دست داده بودند و به مسائل روزمره علاقه ای نداشتند. مثلا هیملر در توصیف افراد اس‌اس گفته بود اس‌اس ها به مسائل روزمره علاقه ای ندارند، بلکه تنها به مسائلی علاقمندند که برای دهه ها و قرن های آینده اهمیت دارند. اما این بیتفاوتی و نفرت توده ها از سیاستمداران رو نباید علت اصلی پیدایش جنبش های توتالیتر دونست. چنین نارضایتی هایی بعد از جنگ جهانی اول و در سالهای آغازین جمهوری وایمار هم وجود داشت، اما به جنبش های توتالیتر منجر نشد. جدای فرد از دیگران و قطع ارتباط فرد با جامعه چیزی بود که توسط بورژوازی دنبال می شد. تنها هدف بورژوازی موفقیت فردی بود و از همین جاست که امپریالیسم به عنوان شیوه موفقیت و برتری بر کشورهای ضعیف و عقب مونده به عنوان راه حلی قابل قبول پذیرفته شد. این دیدگاه بار مسئولیت اجتماعی رو از رودوش افراد بر می داشت، چرا که درگیر شدن در مسائل اجتماعی و سیاسی هدر دادن وقتی بود که می شد برای رسیدن به موفقیت فردی از اون استفاده کرد، چیزی که این روزها در کشور ما هم بسیار خواهان داره. یعنی مهم نیست در اطراف من چه می گذره، مهم اینه که من وضعیت خوبی داشته باشم، از زندگیم لذت ببرم، ثروتمند باشم و موفقیت شغلی داشته باشم. تنها مزیت این دیدگاه این بود که شخصیت افراد رو برای خودشون باقی میگذاشت. چون فرد همه چیز رو برای خودش میخواد. تنها خودش و خواسته های خودش اهمیت داره. در نتیجه به بیخیشتنی که توده ها به اون گرفتارن دوچار نمیشد. شاید به سختی بشه بین جنبش های توتالیتر و گروه های اوباش فرقی گذاشت، چون هر دو دست به اعمال خرابکارانه میزنن و مخالفانشون رو ترور میکنن. اما فرقی اساسی بین این دو دسته وجود داره. اوباش اهداف فردگرایانه و بورژوازی دارن و فایده‌گرا هستند. از اقدامات خرابکارانه قصد بهره برداری عملی دارن و از اعضاشون نمیخوان که خواستها و آرزوهاشون رو فراموش کنن. اما جنبش توتالیتر دست به حذف تمامی خواستهای فردگرایانه میزنه، چون هدف جنبش توتالیتر ادغام فرد در اجتماع و سازماندهی اونها تحت یک سازمانه تا هویت فردی رو نه تنها در هنگام انجام یک عمل قهرمانانه نابود کنه، بلکه پیوسته در معرض نابودی قرار بده. تنها شباهت بین اوباش و توده ها اینه که هر دو در بیرون از مرزبندی سیاسی و اجتماعی قرار می گیرن و به عبارتی هر دو از رانده شدگان جامعه محسوب می شن. فردگرای بورژوازی برای جنبش های توتالیتر عاملی بازدارند است، چون جلوی ادغام فرد در جامعه رو میگیره. به زعم آرند از آغاز سده 19 هم بسیاری از پژوهشگران و سیاستمداران پیدایش انسان توده‌ای رو پیش بینی کرده بودند، اما توده ها به واسطه برابری روزافزون یا گسترش آموزش عمومی یا پایین اومدن سطح معیارهای آموزشی به وجود نیامدند، چون به زودی مشخص شد مردم با فرهنگ هم جذب جنبش های توده‌ای میشن و در آمریکا که برابری و آموزش وسیع‌تر بود جنبش های توده‌ای به وجود نیامدند. در حقیقت این جامعه ذره‌ای شده بود که باعث شد افرادی که به دلایل فردگرایانه جذب هیچ جنبش یا تعهد اجتماعی نشده بودند جذب جنبش های توتالیتر بشن، چرا که انسان نیاز داره خودش رو در پیوند با دیگران فهم کنه و جنبش توتالیتر این امکان رو به توده ها می داد. ویژگی اصلی انسان توده‌ای نه سنگدلی و واپسگرایی، بلکه انزوا و نداشتن روابط اجتماعی بهنجار بود. به دلیل رشد ملی‌گرایی در اروپا طبیعی بود که اولین بروز و ظهور جنبش های توده‌ای به شکل ملیت‌گرایی خشونت‌آمیز جلوه کنه. با استعدادترین رهبران توده‌ای نه از بین توده‌ها بلکه از بین اوباش بودند که به دنبال حکومت اوباش نبودند، یعنی قصد نداشتند که دیکتاتوری نظامی یا حکومتی استبدادی بنا کنند، بلکه به دنبال شیوه جدیدی از حکمرانی بودند که بر سازماندهی توده‌ها استوار بود. شرایط و زمینه‌های پیدایش جنبش‌های توتالیتر در آلمان زمان هیتلر وجود داشت، اما در روسیه وجود نداشت و استالین برای تبدیل دیکتاتوری لنین به حکومت توتالیتر مجبور بود چنین جامعه‌ای رو به صورت مصنوعی ایجاد کنه. همین تلاش استالین نشون میده که لازمه پیدایش حکومت‌های توتالیتر از بین رفتن طبقات، جامعه ذره‌ای شده و وجود توده هاست. لنین وقتی به قدرت رسید، شروع به ساخت طبقات جدید در شوروی کرد. اجازه داد طبقه متوسط جدیدی به وجود بیاد. کشاورزان را آزاد کرد و به تبع اون طبقه کشاورزان به وجود اومد و از طریق اجازه دادن به توسعه اتحادیه‌های کارگری مستقل طبقه کارگران را تقویت کرد. لنین متوجه شده بود که هیچ چیز سخت‌تر از حکومت بر پایه هرج و مرج نیست و هرج و مرج اجازه پیشرفت رو نمیده. لنین رهبر توده‌ای نبود، اما استالین خصوصیات یک رهبر توده‌ای رو داشت. به همین دلیل وقتی به حکومت رسید، سعی کرد طبقاتی که لنین ایجاد کرده بود رو نابود کنه و ابتدا سراغ طبقه صاحبان دارایی شهری و روستایی رفت و کولاکا که صاحبان زمین بودن رو با اشتراکی کردن کشاورزی و ایجاد قحطی ساختگی از بین برد. طبقه بعدی که توسط استالین از بین رفت، طبقه کارگران بود که به طور خود به خود با پیروزی انقلاب تقریبا انجام گرفته بود، چون مدیریت کارخانه ها عموماً دولتی شده بود و تنها کاری که باید صورت می گرفت ایجاد رقابت ساختگی بین کارگران بود، به این صورت که هر کارگری که بهتر کار می کرد جایزه می گرفت. در این حالت تولید فردی جای خودش رو به همکاری گروهی می داد که این کار ابتدا با یک رقابت وحشیانه و بعدتر با ایجاد یک اشرافیت کارگری انجام گرفت که بین کارگران عادی و کسانی که جایزه می گرفتن فاصله زیاد ایجاد می کرد. در نهایت با ایجاد دفتر کار که کل طبقه کارگر روسی رو به صورت نیروی کار اجباری عظیمی درآورد پایان گرفت. استالین با این کار طبقه کارگران رو ذره‌ای کرد و جلوی ارتباط و وحدت اونا رو گرفت. به موازات این کارها، کار تصفیه کادرها هم در همه سطوح انجام شد و به نابودی دیوان سالاری حزبی به عنوان یک طبقه کمک کرد و صنعت و مدیریت کشور رو از وجود عناصر متخصص تهی کرد. به این صورت تمامی تمایزها از بین رفته بود و تنها نیرویی که نماینده قدرت حاکم بود پلیس مخفی بود. دیگه مخالفتی در کشور وجود نداشت، چون هر گونه مخالفتی مستلزم داشتن پایگاهی اجتماعی بود که با ذره‌ای شدن جامعه و از بین رفتن طبقات هیچ پایگاهی باقی نمونده بود. اینکه همه در برابر فرمانروا یکسان باشند یا به یک معنا هیچ باشند خصوصیت جامعه استبدادیه، اما در جامعه توتالیتر یکسانسازی باید تا جایی انجام بشه که عملاً هیچ جماعتی وجود نداشته باشه که حول مفهوم مشترک سامان پیدا کرده باشه. مفاهیم مثل خانواده و علایق فرهنگی مشترک یا حتی دوستداران شطرنج نباید وجود داشته باشند. به همین منظور دست به تصفیه‌های بیشماری زده شد و اگه کسی متهم می‌شد، اعضای خانواده و دوستانش تبدیل به سرسخت‌ترین دشمنانش می‌شدند و داوطلبانه علیه او شهادت می‌دادند، چون در غیر این صورت به اتهام گناه همدستی به سرنوشت یکسان دچار می‌شدند. این تهدید دائمی ایجاب می‌کرد که فرد حتی امکان هیچ دوستی نداشته باشه، چون هر آن امکان داشت دوستش به اتهام خیانت یا توطئه دستگیر و برای فرد خطرساز بشه. این هم یکی دیگه از تاکتیک‌های حکومت‌های توتالیتر برای ذره‌ای کردن جامعه بود. در نهایت هدف حکومت توتالیتر رسیدن به جامعه‌ایه که هیچ کس با هیچ کس در ارتباط نباشه و از این طریق امکان به وجود آمدن قدرت که حاصل ارتباط و اتحاد افراد حول یک مفهوم مشترک وجود نداره. قدرت منحصراً در اختیار رهبر قرار می‌گیره و تک تک آدم‌ها حتی رئیس پلیس مخفی خود رو در برابر قدرت رهبر بی‌دفاع می‌بینه، جنبش‌های توتالیتر از فرد فرد اعضاشون وفاداری تام، نامحدود، بیچون و چرا و دگرگونی ناپذیر می‌خوان. چنین وفاداری رو فقط میشه از انسان‌های تنها و منزوی انتظار داشت. کسانی که پیوندهاشون با همه اطرافیانشون بریده شده و تنها از طریق تعلق به یک جنبش و عضویت در حزب احساس میکنن در جهان جایی دارن. رهبر توتالیتر اساساً چیزی جز کارگزار توده هایی که رهبری میکنه نیست. او فردی تشنه قدرت نیست که بخواد ارادش رو بر رعایا تحمیل کنه. او صرفاً کسیه که هر زمان میشه کس دیگه ای رو جایگزینش کرد. مثلا در رمان 1984 کسی ناظر کبیر رو ندیده و نمیدونه آیا هست یا نه. این سیستم پلیسیه که نماد حضور و نماینده قدرت ناظر کبیره. جنبش‌های توتالیتر بعد از به قدرت رسیدن به دقت زندگی شخص رهبر رو از انظار دور نگه می‌دارن. گویی که رهبر انسان نیست. اما رهبران تا قبل از فعالیت سیاسیشون در زندگی شغلی، اجتماعی و شخصی ناکام بودن و همین ناکامی باعث جذابیت اونها برای توده ها بود. به این خاطر که دقیقا نمایانگر سرنوشت توده های دوران بودند. در توتالیتاریسم فاصله بین فرمان روایان و فرمان برداران از بین رفته و ایدئولوژی از درون بر توده ها چیره شده و این کاریه که هر روز انجام میشه. مثلا دیتر شوارتز میگه ناسیونال سوسیالیسم به عنوان یک ایدئولوژی نبرد خود را رها نخواهد ساخت، مگر آنکه شیوه زندگی تک تک افراد آلمانی برابر با ارزش‌های بنیادی جنبش شکل گیرد و این کار هر روزه باید از نو تحقق یابد و هدفی سیاسی که پایان جنبش را رقم بزنه وجود خارجی ندارد. جنبش‌های توتالیتر همونقدر که برای اوباش جذابن، برای نخبگان هم جذابیت دارن. نخبگانی که بی‌معنایی زندگی یا همون نیهیلیسم فلجشون کرده بود، به این جنبش‌ها پیوستن تا ویرانی سراسری این جهان رو که امنیتی جعلی، فرهنگی جعلی و زندگی جعلی داشت به چشم ببینن و می‌خواستن شاهد نابودی همه چیز باشن تا طرحی نو برانگیزن. همونطور که مرحوم شایگان در آسیا در برابر غرب گفت، جنبش‌های ضد همه چیز در اروپا به راه افتاد. غرایز ضد انسان دوستانه، ضد آزادمنشانه، ضد فردگرایانه و ضد فرهنگی نسل بعد از جنگ جهانی اول و ستایش اونها از خشونت و بیرحمی که بر دلایل علمی استوار بود، این قانون رو ترویج می‌کرد که جنگ همه علیه همه قانون دنیاست و توسعه طلبی یک ضرورت روانشناختیه. اونها نوشته‌های داروین رو نمی‌خوندند، بلکه دوساد می‌خوندند و با هر چیزی که جامعه معنیش کرده بود ارتباط برقرار می‌کردند. این یکی از جلوه‌های فرار از نیهیلیسم بود، یعنی آزاد کردن غرایز و تقدیس خشونت، قدرت و جنایت. اینجا دقیقاً آرنت حرف داستایفسکی رو تکرار می‌کنه که این نسل رو پسران پدران ایدئولوگ و آزادی‌خواه قرن 19 هم می‌دونه که تنها تفاوتشون با پدرانشون شور بیشترشون بود. این نسل قصد داشت کاری انجام بده و در جواب سوال من چه کسی هستم، به جای جواب من همان هستم که ظاهرم باید باشم، میخواست جواب بده من کسی هستم که فلان کار را انجام داده، که این جواب تفاوت کمی با پاسخ سارت داره که میگفت تو همان زندگیت هستی. این تلاش به تعریفی مجدد از هویت شخصی منجر میشد که با یک عمل قهرمانانه یا جنایتکارانه که قبلا توسط کسی انجام نشده بود تعریف می شد. تروریسمی که قبل و بعد از این دوران وجود داشت متفاوت بود. قبلا تروریسم تنها راه ایجاد تغییر بود که به اثر راه برداشتن افرادی منجر می شد که نماد ستمگری بودند. اما در این نسل هدف از ترور صرفاً حذف افراد ستمگر نبود، بلکه تروریسم به شکل یک فلسفه سیاسی در اومد که با اون از لحاظ سیاسی ابراز وجود میکردن. اینجا به زعم آرنت تفاوت اصلی نخبگان با اوباش مشخص میشه. مثلا گابلز میگفت خوشبختی بزرگی که انسان معاصر میتواند تجربهش کند این است که یا خود نابغه باشد یا به یک نابغه خدمت کند، که مناسب اوباش بود نه توده ها و نخبگان. نخبگانی که چنان گمنامی را جدی گرفته بودند که حتی به پایه انکار جدی وجود نابغه هم رسیده بودند. اوباش به خوبی می دونستند که جامعه بورژوازی اقبال بیشتری به افراد ناهنجار ولی جذاب داره. نخبگان از اینکه می دیدن جامعه به خاطر ترس مجبور برای اوباش جایگاه برابر قائل باشه خوشحال می شدند. نخبگان از اینکه می دیدن تاریخ توسط حکومت‌های توتالیتر جعل میشه ناراحت نبودند، چون معتقد بودند تاریخی که نوشته شده جعلیه و مردم ستم دیده رو نادیده گرفته. مثلا کوشش مارکس جهت بازنویسی تاریخ از این دغدغه نخبگان نشأت می گرفت. مارکس قصد داشت با قرار دادن مبارزات طبقاتی به عنوان عامل اصلی وقایع تاریخی کاری کنه که سرگذشت کسایی که در تاریخ رسمی نادیده گرفته شدند در خاطره نسل‌های آینده باقی بمونه. یکی از دلایل اتحاد موقت نخبگان با اوباش این بود که مسائل و دغدغه‌های نخبگان با توده‌ها یکی شده بود و هر دو از ظواهر جامعه لیبرال‌ها و بورژوازی متنفر بودند. جامعه بورژوازی درو بود ولی اوباش پرده در. اتحاد آزاردهنده اوباش با نخبگان و یکی شدن آرزوهاشون ریشه در این واقعیت داشت که این قشرها نخستین قشرهایی بودند که از ساختار دولت ملی و چارچوب جامعه طبقاتی طرد شده بودند. اما با اینکه این نخبگان در اتحاد موقتی با اوباش قرار گرفتند، تأثیری در موفقیت این جنبش ها نداشتند و جنبش وقتی به قدرت رسید اولین کاری که کرد حذف این نخبگان بود، چرا که هر گونه تمایزی برای جنبش های توتالیتر مضره. صحبت های پیوتر استپانویچ از شیاطین شاید روشنگر باشه. اونجا که میگفت اول سطح آموزش و علوم و ذوق را پایین میآوریم، چون فقط کسانی به سطح بالای علوم دست مییابند که استعداد عالی دارند و ما به این گونه صاحبان استعداد احتیاجی نداریم. صاحبان استعداد همیشه قدرت را در دست گرفتند و حکام خودکامه شدند. آنها را باید تبعید یا اعدام کرد. در گله باید برابری وجود داشته باشد. توتالیتاریسم همه استعدادهای ناب رو از کارها بر می‌داره و به جای اونها کسایی رو می‌گذاره که بی‌عقلی و عدم خلاقیتشون بهترین تضمیم وفاداری اونهاست. همچون روایت واتسلاف هاول از کار در آبجوسازی در کتاب قدرت بی قدرتان. سال 1974 که در یک کارخانه آبجوسازی مشغول به کار بودم، کارفرمای من شخصی بود که از هنر آبجوسازی خیلی خوب سر در می آورد. به حرفش می بالید و دلش می خواست بهترین آبجو را تولید کنیم. کم و بیش تمام وقتش را وقف کار می کرد و دائما به فکر بهبود کیفیت بود. و البته اغلب وقتها عذاب ما می داد، چون خیال می کرد ما هم به اندازه او عاشق این کار هستیم. در میانه آن بی‌اعتنایی سهل‌انگارانه نسبت به کار که سوسیالیسم با آن دامن می زند، تصور کارگری که بیش از او دلبسته کار باشد دشوار است. خود کارخانه را کسانی اداره می کردن که به اندازه او از این کار سردر نمی آوردن و به اندازه او شیفتش نبودند. ولی از آن طرف نفوذ سیاسی بیشتری داشتند. کم کم داشتن آبجوسازی را به خاک سیاه می نشاندن و نه تنها هیچ اعتنایی به پیشنهادهای شه نداشتن، بلکه راستش روز به روز خصومت بیشتری نسبت به او نشان میدادند و به هر شکل ممکن میخواستند تلاشهای او را در جهت بهبود کار نقشه بر آب کنند. بالاخره کار به جایی رسید که شه مجبور شد نامه بلندبالایی به موافق مدیر بنویسد و مشکلات آبجوسازی را برایش بیان کند. او در این نامه شرح داده بود که چرا آنها در منطقه بدترین آبجوسازی را دارند و مسئولیتش بر عهده چه کسانی است. میشد صدای او را شنید. میشد مدیر کارخانه را که قدرت سیاسی زیادی داشت از کار برکنار کرد و اوضاع کارخانه را مطابق پیشنهادهای شه بهبود بخشید. متاسفانه عکس این موضوع اتفاق افتاد. تحلیل شه را سندی اهانت‌آمیز خواندند و خود او را هم خرابکار سیاسی نامیدن. از آبجوسازی بیرونش انداختن و به عنوان کارگر غیر ماهر به یک کارخانه دیگر فرستادن. برای ماشین های بیرحم چیرگی و انهدام، توده های بیفرهنگ و یک نواخ مواد خام بهتری هستند تا نخبگان. چون توده ها این قابلیت رو داشتن که دست به جنایت هایی بزنن که جنایتکارهای حرفه‌ای از اون عبا داشتن. مشروط به این که این جنایت ها ظاهر شغل داشته باشن. انسان ذره‌ای شده بورژوازی یه انسان معمولی بود که خودش رو وقف امور خانوادگی و شغلی کرده بود و مصالح فردی رو به مصالح اجتماعی ترجیح میداد. این انسان فقط و فقط نگران امنیت خود و خانوادهش بود و حاضر بود با کوچکترین تحریکی همه چیزش از اعتقاداتش گرفته تا شرف و حرمتش رو برای امنیت قربانی کنه. به همین دلیل نابود کردن حریم شخصی و اخلاق این انسان از هر کاری راحت تر بود. مثلا ایوان کلیما در روح پراگ می نویسه دزدی در اردوگاه امری بسیار رایج بود. دزدیدن چیزی که در زندان بیش از هر چیزی اهمیت داشت دزدیدن غذا بود. و این معنای جزئی نداشت که به زندانیان دیگر سهم و جیره کمتری برسد. این شکل دزدی را یقیناً می توان به بدبختی و گرسنگی نسبت داد. اما فکر می کنم آنچه بعدها در رژیم کمونیستی دیدم مرا متقاعد کرد که علتهای این نوع دزدی عمیق‌تر از این مسائلی هستند که باز گفتم. در آن زمان که رژیم جنایتکار قواعد قانون را به کلی زیر پا می گذارد، در آن زمانی که جرم و جنایت مجاز شمرده می شود، در آن زمانی که عده معدودی که فراتر از قانون هستند می کوشند دیگران را از شأن و کرامت و حقوق اولیهشان محروم کنند، اخلاق مردمان عمیقاً آسیب می بیند. وقتی اخلاقی وجود نداشته باشه، همه چیز ممکن و مجاز میشه، حتی آدم کشی. گاهی تو را با چیزی تهدید می‌کنند، چیزی که تاب ایستادگی در برابرش را نداری. فکرش را هم نمی‌توانی بکنی. آنگاه می‌گویی این کار را با من نکنید. با شخص دیگری بکنید. و شاید بعدها وانمود کنی که تنها یک حق بود. آن را سوار کردی که جلوشان را بگیری و از صدق دل بر زبانش نیاوردی. ولی کور خوانده‌ای. از صدق دل بر زبانش می‌آوری. فکر میکنی که راه دیگری برای نجات تو وجود ندارد و دست به نجات خودت میزنی. از صدق دل میخواهی که بلا بر سر دیگران بیاید. ککت هم نمیگزد که دیگران چه بلایی بر سرشان میاید. همهش به فکر خودت هستی و پس از آن احساس قبلی را نسبت به فرد دیگر نداری. جورج اورول، رمان 1984. برخلاف اوباش و نخبگان که جاذبه توتالیتر برای پیوستنشون به جنبش کافیه، توده‌های مردم رو باید با تبلیغات به جنبش توتالیتر جذب کرد. در ابتدای حرکت جنبش، تبلیغات میتونه با مقدار بسیار ناچیزی از ارعاب همراه باشه، چرا که این جنبش‌ها هنوز در چارچوب حکومت قانونی فعالیت میکنن. مثلا نازی‌ها با ترور سران احزاب مخالف خودشون رو به خطر نمی‌انداختن، بلکه با کشتن اعضای با نفوذ اما گمنام احزاب مخالف سعی داشتن این پیام رو به مردم بدن که عضویت در این احزاب چه عاقبتی ممکنه داشته باشه. و چون این ترورها مورد پیگرد قرار نمی گرفت، به مردم ثابت میشد که قدرت نازی‌ها امنیت بیشتری را تضمین میکنه تا وفاداری به جمهوری. بعد از به قدرت رسیدن جنبش توتالیتر، سرکوب تا جایی ادامه پیدا میکنه که مخالف سیاسی وجود داشته باشه و بعد از اون دیگه از ارعاب برای ترسوندن مردم استفاده نمیشه، بلکه ارعاب بیشتر برای پیاده سازی و درونی کردن ایدئولوژی جنبش به کار میره. بعد از پیروزی جنبش توتالیتر، تبلیغات جای خودش رو به تلقین میده. تلقینی که با ارعاب همراهه. در اوج چیرگی تام که در اردوگاه‌های نازی پیاده شد، تبلیغات یکسره از بین رفته و حتی ممنوع شده بود. تبلیغات تا جای کاربرد دارن که مردم هنوز ارتباطاتی با جهان واقعی دارن. به همین منظور تبلیغات بعد از به قدرت رسیدن جنبش بیشتر معطوف به جهان غیر توتالیتر میشه. در داخل جهان توتالیتر بیشتر تلقین صورت میگیره که همونطور که گفتم با ارعاب همراهه تا به این وسیله ایدئولوژی جنبش به خوبی در درون توده ها جایگیر بشه. مثلا در تبلیغات کمونیستی مردم را از عقب موندن از تاریخ و بیهوده تلف کردن زندگی میترسوندن، یا در نازیسم مخالفت با سرشت طبیعی بشر رو امر بیهوده و غیر عقلانی قلمداد میکردن که دلایل هر دو هم به ظاهر علمی بود. مثلا هیتلر در کتاب نبرد من نوشته اگر انسان بخواهد علیه منطق آهنین طبیعت بستیزد، با اصولی اساسی تعارض پیدا خواهد کرد که وجودش را به عنوان انسان وامدار آنهاست. مرحله اول قدرت گرفتن جنبش‌های توتالیتر با تبلیغاتی که همراه با تهدید غیر مستقیم انجام گرفت. تبلیغات توتالیتر و علمگرایی عقیدتی بهترین راه برای فرار از بحث بود و خصوصیتی عوام فریبانه داشت. چرا که بهترین راه این بود که گفته بشه حقانیت این استدلالات در آینده ثابت میشه. البته این شیوه تبلیغات اختراع توتالیتاریسم نبود، بلکه علمگرایی که از قرن 16 شروع شده بود دست به این کار زده و ذهن مردم رو تسخیر کرده بود. به طوری که میشه توتالیتاریسم رو آخرین مرحله از فرایندی دونست که اعتقاد داشت علم حلال همه مشکلات بشریه. جنبش‌های توتالیتر به صورت کاملا علمی و پیشگویانه که مبتنی بر قوانین طبیعت یا نبرد بین طبقات بود، آینده بشر رو پیشگویی می‌کردند. مثلا هیتلر در 1933 پیشگویی کرد اگر سرمایه‌داران یهودی بار دیگر مردم را به یک جنگ جهانی کشاندند، این بار پیامد آن انهدام نژاد یهود در اروپا خواهد بود. به زبان غیر توتالیتر یعنی من قصد دارم جنگ راه بیندازم و همه یهودیان اروپا را بکشم. یا استالین وقتی برنامه نابودی مخالفان چپ و راست را تدارک می‌دید، در کمیته مرکزی حزب کمونیست این مخالفان رو طبقه‌ای رو به مرگ نامید. در هر دو این حالت‌ها یک هدف دنبال می‌شد. نابودی انسان‌ها بر طبق یک فرایند تاریخی انجام می‌شد و این نابودی جبرگرایانه و بر اساس قوانین طبیعت بود. پیشگویی‌های فرمانروای توتالیتر همیشه به واقعیت می‌پیونده، چون از قبل برای انجام اونها برنامه‌ریزی شده و همین به فرمانروای توتالیتر شخصیتی پیامبرگونه میده که برای توده‌ها جذابه. همه اینها از باور جذبگرایانه به جبرگرایی ناشی میشه. بنبستی که مرد زیرزمینی در اون گرفتار شده بود و نمیدونست آیا باید به آزادی اراده خودش ایمان داشته باشه یا به جبرگرایی علمی. البته باید توجه کرد که مکتب‌های فکری و فلسفی که به دنبال پیشبینی پذیر کردن رفتارهای غیر قابل پیشبینی انسان‌ها بودند، عموماً فایده‌گرا بودند که سعی داشتند با شناخت درست قوانینی که بر انسان حاکم بود، رفتار انسان‌ها رو پیشبینی کنند. این مکتب‌ها متفکرین سعی داشتند و دارند تا جامعه‌ای بسازند که در آن به جای آزادی، خوشبختی حداکثری وجود داشته باشه، مشابه جامعه مفتش اعظم. اما توتالیتاریسم این اصول فایده گرایانه رو رد میکنه و هدفش از پیروی از تاریخ یا طبیعت خوشبختی یک ملت نیست، بلکه تحقق پیشگویی هاست. مثلا نازی ها تمام قوای خود رو بسیج کردند تا در صورت شکست آلمان در جنگ، آلمان رو ویران کنند تا پیشگویی هیتلر درست از کار در بیاد. مثلا در اواخر جنگ تبلیغات نازی میگفت پیشوا با آن خردمندیش قول داده است که در صورت شکست برای مردم آلمان یک مرگ آسان با گاز فراهم کند. بعضی ها تبلیغات توتالیتر رو با تبلیغات تجاری مقایسه میکنند. در تبلیغات تجاری هم ما با تحقیقات علمی طرفیم. تولید کنندگان و تجار سعی دارند با توسل به اصولی علمی اثبات کنند که محصولاتشون بهترین محصولات بازار هستند. همچون جنبش های توتالیتر که سعی دارند اثبات کنند ایدئولوژی هاشون بهترین ایدئولوژی ممکنند. هم در تبلیغات توتالیتر و هم در تبلیغات تجاری عنصری از خشونت وجود داره. به این صورت که اینطور القا میشه که اگه از محصول یا ایدئولوژی ما استفاده نکنید دچار مشکلات و معضلات میشید. مثلا انسان‌های موفق یا خوشحال نیستید. اما تفاوت اساسی تبلیغات تجاری با تبلیغات توتالیتر در اینه که تجار عموماً پیشگو نیستند و سعی ندارن ظاهری پیامبرگونه داشته باشند. نکته دیگه درباره تبلیغات توتالیتر عدم توجه اونها به واقعیت. توده ها به خاطر خصلت تصادفی بودن و عدم قطعیت واقعیت سعی میکنن از واقعیت به خیال پناه ببرن. خیالی که همه چیز در اون قطعیه و سازگاری منطقی داره. حتی اگه با عقل سلیم جور در نیاد. مثل انواع و اقسام تئوری های توته و دیدن دستی پنهان پشت وقایعی که در ظاهر تصادفی به نظر میرسن. به قول آرن، گریز توده ها از واقعیت ادعانامه ایست علیه جهانی که از یک طرف ناچارن در آن زندگی کنند و از طرف دیگر نمیتوانند در آن وجود داشته باشند. جنبش های توتالیتر دقیقاً در صدد ساخت این جهان خیالی هستند تا مأمنی باشه برای توده ها و به همین دلیل این جنبش ها داعیه حکومت بر جهان رو دارند تا این جهان خیالی رو تبدیل به تنها واقعیت موجود کنند. به همین منظور جنبش های توتالیتر نیاز دارن که خوراک مناسب برای توهم توته ایجاد کنند. مثلا نازی ها به توته جهانی یهود متوسل شدند و استالین به توته جهانی تروتسکی و بعد امپریالیسم جهانی. نازی ها می گفتن ملتی که از همه زودتر مشت یهودیان را باز کرده باشه و با اونها به جنگه می تونه جای اونها رو در امر چیرگی بر جهان بگیره. در حقیقت تبلیغات نازی کاری کرد که اینطور القا بشه که بر سر راه پیروزی جهانی آلمان کسی نایستاده جز ملت کوچک یهود. البته باید توجه کرد که یهود ستیزی همچون نجات پرستی اختراع نازی ها نبود. یهود ستیزی از قبل در اروپا وجود داشت و توطئه جهانی یهود چیز تازه‌ای نبود. نازی ها تونستن با تبلیغات هوشمندانه این مسئله رو تبدیل به مسئله اصلی کنن. یکی از اسنادی که به این کار کمک کرد پروتکل بزرگان صهیون بود که در اون به حکومت جهانی یهود اشاره شده بود و این وعده داده شده بود که یهودیان با اینکه از نظر جمعیتی در اقلیت هستند اما میتونن با سازماندهی درست بر کل جهان چیره بشن. هیتلر که گویا این پروتکل را از بر داشت و همچنین بر جعلی بودن اون اشراف داشت، سعی کرد بر اساس اون سازمانی به وجود بیاره که حاکم بر جهان باشه. این حکومت جهانی ابتدا با یک ملت آغاز میکنه اما رفته رفته از اهمیت این ملت کاسته میشه تا به برتری نژاد یا طبقه برسه. مثلا در ابتدا برتری نژادی قوم جرمن اهمیت داشت. اما رفته رفته این اعتقاد جای خودش رو به تحقیر ملت آلمان داد. نازی ها این حس تحقیر نسبت به مردم آلمان رو از قبل داشتن. اما قبل از به قدرت رسیدن نمیتونستن به روشنی آشکارش کنن. مثلا هیتلر در 1923 گفته بود مردم آلمان یک سومش قهرمان، یک سومش بزدل و یک سوم دیگرش خائنند. بعدتر به جای قوم جرمن نژاد آریایی قرار گرفت که قبل از به قدرت رسیدن نازی‌ها نقش کوچکی در تبلیغات نازی‌ها داشت. این تبلیغات جذابیت بیشتری نسبت به تبلیغات کمونیستا داشت، چون در تبلیغات کمونیستی همه در سطح یک کارگر کارخانه برابر خواهند بود، اما در نازیسم بعد از فتح جهان هر آلمانی یک کارخانه دار خواهد بود. مزیت دیگه جامعه نازی این بود که لازم نبود به آینده دور موکول بشه، بلکه در جهان ساختگی جنبش قابل پیاده سازی بود. جنبش های توتالیتر به دنبال تشکل و سازمان بودند، نه ارائه و اشاعه ایدئولوژی. به همین خاطر این جنبش ها ایدئولوژی و تفکر جدیدی خلق نکردند، بلکه سازمان‌های جدیدی به وجود آوردند. سازمان‌هایی که شرح و عمل کردشون رو در قسمت بعدی پادکست خواهید شنید. توده‌ها رو نه عوام فریبی، بلکه واقعیت اوریان و قدرت یک سازمان زنده به سوی خود جلب می‌کنه. مثلا سخنوری هیتلر رو در جذب توده‌ها به جنبش نباید چندان مؤثر دونست. این خصوصیت باعث می‌شد که دیگران هیتلر رو به عنوان عوام فریبی ساده دست کم بگیرن و فریب بخورن. همینطور استالین هم تونست تروتسکی که سخنور بهتری بود رو شکست بده. اون چه رهبران توتالیتر رو از دیکتاتورها متمایز میکنه اینه که رهبران توتالیتر عناصری رو از ایدئولوژی‌ها انتخاب میکنن که از همه مناسب ترن. مثل پروتکل بزرگان صهیون یا توطئه تروتسکی که هر دو اونقدر موجه بودن که به درد جهان ساختگی توتالیتر میخوردن. این افسانه ها هم از عناصر واقعی استفاده میکردن و هم از طرف دیگه فراتر از جهان واقعی میرفتن و به حوزه هایی تعمیم پیدا میکردن که از دسترسی هر گونه نظارت فردی به دور بودن. به این ترتیب جهانی ساخته میشد که قدرت رقابت با جهان واقعی رو داشت. سازگاری این جهان ساختگی و سرسختی سازمانی اون باعث شده بود که این تعمیم ها حتی بعد از کشتار یهودیان و کشته شدن تروتسکی همچنان به قوت خود باقی بمونه. جالب اینجاست که وقتی این دروغ‌ها در یک سازمان زنده به وجود میاد، دیگه نمیشه به راحتی و بدون درهم شکستن ساختار کلی سازمان حذفشون کرد. مثلا توطئه جهانی یهود به عنصر واقعیت نازی تبدیل شده بود و نازی‌ها جوری عمل می‌کردند که گویی جهان واقعا در تسلط یهودیانه. نجات پرستی هم دیگه نظریه‌ای نبود که نیاز به اثبات داشته باشه، بلکه کارکردی هر روزه داشت و زیر سوال بردنش غیر واقع بینانه به نظر می رسید. درباره بولشویسم هم همینطور بود و نیازی نبود درباره نبرد طبقاتی بحثی صورت بگیره. تنها یک رژیم توتالیتر می تونه سراسر بافت زندگی رو بر وفق یک ایدئولوژی سامان بده. برای یک آلمانی زیر سوال بردن توطئه جهانی یهود و نجات پرستی به منزله تردید کردن درباره وجود جهان بود. اما به محض شکست و از دست رفتن قدرت جنبش، اعضای جنبش ناگهان از باور جزمی که تا دیروز جانشون رو براش فدا می‌کردن دست برداشتن و لحظه‌ای که جهان ساختگی که پناهگاه توده‌ها بود نابود شد، توده‌ها به پایگاه قدیمیشون که همون پایگاه افراد منفرده برگشتن. نازیسم به عنوان یک ایدئولوژی چنان تحقق کامل پیدا کرده بود که محتوای اون دیگه نمیتونست به عنوان یک رشته عقیدتی مستقل ادامه حیات بده. به همین دلیل بعد از نابودی نازیسم هیچ چیز باقی نموند. حتی تعصب پیروانش. من در قسمت آینده به ادامه فصل دوم کتاب که به جنبش‌های توتالیتر مربوطه می‌پردازم. بخش بسیار مهمی با عنوان سازمان توتالیتر که مهمترین نوآوری سیستم‌های توتالیتر بود. یعنی پیاده‌سازی سازمانی که می‌تونست معمولی‌ترین افراد رو مثل آیشمن به جنایتکارانی وحشتناک تبدیل کنه. امیدوارم از شنیدن این قسمت از پادکست هم استفاده برده باشید و ممنون که با معرفی پادکست به دوستاتون و پشتیبانی مالی از پادکست از ما حمایت میکنید. مثل همیشه میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق اینستاگرام، توییتر، تلگرام و وبسایت پادکست با من در میون بذارید. مسلماً نظرات شما هم باعث دلگرمی ما و هم باعث بهتر شدن پادکست خواهد بود. برای پشتیبانی مالی از پادکست هم میتونید از لینک هایی که در توضیحات همین قسمت قرار داده شده استفاده کنید. ممنون که با حمایتاتون کمک میکنید قسمت‌های بهتر و بیشتری تولید کنیم. در پایان تشکر میکنم از حامد به خاطر طراحی کاور، مهدی بابت ویرایش متن پادکست، سلمان بابت تامین هزینه هاست پادکست و سالار ایزدیار که به تازگی به پادکست اضافه شده و در تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی به من کمک بکنه. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خوان. قدرت وسیله نیست، هدف است. آدمی دیکتاتوری را به منظور حراست از انقلاب برپا نمی کند. انقلاب می کند تا دیکتاتوری را برپا کند. جورج اورول، رمان 1984. سلام. شما به 52 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتابهایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. من در این قسمت همونطور که در قسمت قبل وعده داده بودم به ادامه کتاب توتالیتاریسم نوشته هانا آرنت میپردازم. در قسمت قبل درباره جامعه‌ای که زمین ساز توتالیتاریسم بود صحبت کردم و به نحوه تبلیغات جنبش‌های توتالیتر قبل از به قدرت رسیدن این جنبش ها پرداختم. همونطور که در قسمت قبل هم گفتم حکومت های توتالیتر به غیر از سازمان جدید و بدیعی که پایه‌گذاری کردند، ایدئولوژی و فکر جدیدی برای بشریت به همراه نداشتند. این حکومت ها بر پایه سازمان شکل گرفتند و تبدیل به ماشین های مخوف جنایت شدند. ماشینی که پیدایشش وابسته به وجود انسان هایی بود که موجودیتشون در حد چرخ‌دنده یا یک مهره تقلیل پیدا کرده بود. پیدایش این انسان محصول دید فایده‌گرایانه و به تبع اون تخصصی شدن کارها بود که از عصر روشنگری و بورژوازی به ارث رسیده بود. اما حکومت توتالیتر ضد بورژوازی و ضد اصول فایده‌گرایانه بود. یعنی توتالیتاریسم از دستاوردهای علمگرایی و بورژوازی بر علیه خودشون استفاده می‌کرد. یکی از ابتکارات سازمان‌های توتالیتر قبل از به قدرت رسیدن تمایز قائل شدن بین اعضای حزب و هواداران بود. هیتلر به درستی دریافته بود که بیشتر مردم ترسوان و حاضر نیستن برای اعتقاداتشون بجنگن. در نتیجه اقلیتی که چنین شهامتی داشتن عضو حزب می‌شدن و مابقی جزء هواداران حزب باقی می‌موندن که به سازمان پیشگام معروف بود. این سازمان‌های پیشگام حلقه ارتباطی بین اعضای حزب و جهان واقعی بودند و از طرفی مثل یک حصار اعضای حزب رو در بر گرفته بودند که به اعضای حزب چنین القا می‌شد که به غیر از دشمنان که توسط حزب طرد شدند همه مردم مثل خودشون فکر می‌کنند و تنها عاملی که باعث شده این هواداران عضو حزب نشن اینه که هنوز قدرت ذهنی و شخصیتی کافی پیدا نکردند. این هواداران که عمدتاً مردمان عادی هستند و مثل اعضای حزب متعصب نیستند، علاوه بر کارکردشون برای اعضای حزب، برای مابقی جامعه که هنوز هوادار یا عضو جنبش‌های توتالیتر نشدن، حکم رقیق کننده و آبرومند کننده تبلیغات توتالیتر رو دارن که باعث گسترش عناصر توتالیتر در جامعه میشن. نکته اینجاست که همه حزب‌ها عده عضو و عده بسیار بیشتری هوادار دارن. اما کاری که جنبش‌های توتالیتر کردن این بود که این هواداران که معمولاً بی‌نامونشون هستن رو سازماندهی کرد. نکته مهم درباره سازمان‌های توتالیتر سلسله مراتب قدرت. در سیستم‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری یک ساختار سلسله مراتبی وجود داره که از بالا به پایین قدرت مطلق اعمال میشه و از پایین به بالا فرمانبرداری مطلق. اما در سیستم‌های توتالیتر به جای اینکه ساختار هرمی قدرت وجود داشته باشه، ساختار لایه‌ای وجود داره که هر لایه نسبت به لایه بیرونی رادیکال‌تره. به این صورت رادیکال‌ترین فرد جنبش شخص رهبره و سپس به ترتیب اطرافیان رهبر، رزمندگان جنبش، اعضای عادی حزب و در نهایت هواداران جنبش. این ساختار لایحه‌ای به رهبر جنبش اجازه میده تا درون سازمان اصل پویایی لایحه ها رو اعمال کنه. یعنی هر لایحه‌ای که رفتارهای کمتر رادیکالتر از خودش بروز میده رو یک لایحه پایین‌تر میبره و لایحه رادیکالتر رو جایگزینش میکنه. به همین ترتیب میشه از درون لایحه‌ها لایحه‌های رادیکالتر رو منشعب کرد. مثلا در آلمان نازی ابتدا SA یعنی گروه حمله به وجود اومد. بعد از درون SA SS ساخته شد که رزمنده تر از قبلی بود و بعدتر واحد مستقلی شد. از درون SS گروه های ضربت و واحد های مرگ به وجود اومدن و بعد از درون این لایه ها SS های مسلح یا وافن SS ساخته شد و در نهایت سرویس امنیت ملی که پلیس مخفی ایدئولوژیک حزب بود از درون وافن SS ساخته شد. رابطه این لایه ها با هم رابطه ایه که بین هواداران و اعضای حزب وجود داشت. یعنی هر لایه حکم جدا کننده و ارتباط دهنده لایه های بیرونی و درونی حزب بود. این ساختار لایه‌ای به تحکیم ایدئولوژی حزب که سفید و سیاه دیدن جهان کمک میکنه. رزمندگان جنبش که برای فتح جهان و انقلاب جهانی میجنگن، در چارچوب جهانی که بر پایه سلسله مراتب لایه‌ای شکل گرفته، هرگز در معرض ضربه ناشی از تفاوت اعتقادات انقلابی و جهان واقعی قرار نمی‌گیرن. در نتیجه در سلسله مراتب لایه‌ای جنبش‌های توتالیتر، مرتباً لایه نخبه و مبارز جنبش جای خودش رو به لایه نخبه‌تر و مبارزتر میده و حلقه اولیه حزب به مرور زمان تا سطح اعضای عادی تنزل پیدا می‌کنه. و این تنزل مستلزم جاسوسی مدام از اعضا و واحد هاست که به محض اینکه متوجه میشن حلقه رادیکالیسمش کاهش پیدا کرده به سرعت با لایه رادیکالتری جایگزین میشن. البته باید توجه داشت که رادیکال بودن این لایه ها به معنای برتر بودن اونها از لحاظ نظامی نسبت به لایه های قبلی نبود. حتی اطلاعات نظامی اینها با اینکه شدت عمل داشتن و شبه نظامی بودن به اندازه ارتش نبود. در حقیقت لایه‌های مثل SS تقلیدی از ارتش در جهان واقعی بودند، همچون لایه‌های دیگه‌ای که درون حزب ایجاد شده بود و همگی تقلیدی از نهادهای خارج از حزب بودند، مثل بخش‌های امور خارجی، آموزش، فرهنگ، ورزش و غیره. اهمیت ایجاد این نهادهای موازی وقتی مشخص شد که جنبش به قدرت رسید. بعد از به قدرت رسیدن جنبش، این نهادهای موازی به سرعت تونستن جایگزین نهادهای موجود در جهان واقعی بشن. نازی‌ها نه تنها زندگی سیاسی، بلکه ساختار کلی جامعه آلمان رو یک شبه دگرگون کردند، چرا که از قبل المثناها رو ساخته بودند. همچنین اعضای این واحدها رو به دقت از تماس با جهان خارج دور نگه می‌داشتند. مثلا این واحدها اجازه نداشتند در زادگاهشون مأموریت انجام بدن، چون ممکن بود با جهان واقعی ارتباط برقرار کنند و مأموریت‌ها به مکان‌های دیگه زیاد طولانی نمی‌شد تا امکان خو گرفتن به محیط وجود نداشته باشه. همچنین با اشاره مداوم به جنایت‌هایی که توسط جنبش صورت گرفته و خشونت سازمان یافته، سعی داشتن از جدا شدن افراد از جنبش جلوگیری کنند، چرا که فرد متوجه پیامدهای ترک جنبش می‌شد و این پیامدها ترسناکتر از انجام عملی غیرقانونی بود. در نتیجه یکی از وظایف لایه‌های نخبه این بود که با اعمال خشونت از اعضای حزب در برابر جهان خارج محافظت کنه. در کانون جنبش رهبر قرار داره که با حلقه ای از اطرافیان مورد اعتمادش از لایه نخبه جدا میشه. رهبر زندگی خصوصی اسرارآمیزی داره، طوری که احساس میشه انسانی معمولی نیست. به زعم آرنت این اسرارآمیزی با اصراری که در نمایش دادن جزئیات زندگی رئیس جمهورا و نخست وزیرا در حکومت‌های دموکراسی وجود داره در تناقض قرار می‌گیره. قدرت رهبر نه از قدرت عوام فریبی یا شایستگیش در امر سازماندهی، بلکه از تحریک مداوم حلقه نزدیکان علیه هم و همچنین مدیریت کشمکش‌های قدرت درون حزب ناشی میشه. مثلا تروتسکی سازماندهنده بسیار بهتری بود و در مقام فرمانده ارتش سرخ بیشترین قدرت رو تحت کنترل داشت، اما نبرد قدرت رو به استالین باخت. وقتی اراده رهبر تبدیل به قانون حزب میشه و به راحتی و به سرعت توسط واحدهای تربیت شده حزب اجرا میشه، رهبر در ساختار پیچیده جنبش چنان جایگاهی پیدا میکنه که غیر قابل جایگزین به نظر میرسه و اطرافیان رهبر خالصانه و صادقانه به این اعتقاد میرسن که بدون رهبر همه چیز از دست خواهد رفت. رهبر توتالیتر خودش رو از زیر دستهاش جدا نمیکنه. این خصوصیت یکی از بارزترین تفاوتهایی که رهبر توتالیتر با رهبر خودکامه داره. اگه زیر دستهای رهبر توتالیتر مرتکب جنایت یا اشتباهی بشن، رهبر توتالیتر این اشتباه ها رو به گردن میگیره. اما رهبر خودکامه بین خودش و زیر دستاش فاصله میندازه و حاضر برای محافظت از خودش از زیر دستاش به عنوان سپر بلا استفاده کنه. مثل کاری که محمد رضا شاه در آخرین سالهای حکومتش کرد. در مواقعی هم که رهبر توتالیتر اشتباهش رو به گردن افرادی میندازه، این افراد کسایی هستند که رهبر توتالیتر از قبل قصد نابود کردنشون رو داشته و این اتهام بهانه‌ایه برای نابودی اونها و سلب مسئولیت از خود. این یکی کردن رهبر با زیردستان یک کارکرد دیگه هم داره. این کار باعث میشه زیردستا عملاً خودشون رو مسئول اعمال خودشون ندونن، بلکه خودشون رو مهره‌ای ببینن جهت اعمال اراده رهبر. چیزی مشابه مأمور و معذور بودن در فرهنگ سیاسی اجتماعی ما. با اینکه رهبر توتالیتر گرایشات بسیار تندروتری نسبت به اعضای جنبش داره، اما در این حال سعی میکنه ظاهر میانه رو داشته باشه. به همین دلیل جوامع غیر توتالیتر در برخورد با جنبش‌های توتالیتر امیدوارن که بتونن با رهبر وارد مذاکره بشن، چون به نظر میرسه همه چیز تحت کنترل رهبره و رهبر فردی میانه روتر از عناصر متعصب جنبشه که در حقیقت اینطور نیست. دوگانگی رهبر توتالیتر در همین نکته نهفته است. از طرفی همه جنایات زیردستاش رو خود به عهده میگیره و تحمل انتقاد از زیردستاش رو نداره و از طرف دیگه طوری عمل میکنه که از ساده ترین، شریف ترین و بیگناه ترین عضو جنبش هم پاکتر به نظر میرسه. ریشه افسانه بیخبری رهبران جنبش های توتالیتر از اقدامات جنایتکارانه از همینجاست. کسانی که ادعا میکنن هیتلر یا استالین از جنایات بیخبر بودن، یا سعی در بت‌سازی از این رهبران رو دارن، یا در واقع فریب ظاهر رهبران توتالیتر رو خوردن. به عنوان مثال یکی از شاهدان نقل میکنه که در ابتدا وقتی خبر اقدامات افراطی گشتاپو به هیتلر میرسید، از رفتارش میشد حد زد که این اقدامات به دستور او نبوده. بعدتر این فرد متوجه میشه که خود هیتلر از همه بیشتر به راه حل‌های افراطی علاقه داره. مشخصه دیگه سازمان‌های توتالیتر شباهت اونها با جوامع سریه. در جوامع سری افراد به دو دسته تقسیم میشن: برادران قسم خورده و دشمنان قسم خورده. مثلا هیملر در جای گفته 1 تا 1.5 میلیارد انسان دشمن مطلق ما هستند. در سال 1942 که هیملر این حرف رو زده، جمعیت جهان چیزی نزدیک به 2.3 میلیارد نفر بوده. این شباهت به جوامع سری اونقدر زیاد بودی که بعضی جنبش‌های توتالیتر رو جوامع سری استقرار یافته در روز روشن می‌دونن. آیین نازی‌ها برای تشرف به حزب در بد و عمر بررسی تبار افراد بود که می‌بایست یهودی نباشند. کسانی که در این آزمون قبول می‌شدند احساس می‌کردند جزء برادران قسم خورده هستند. در مورد بولشویک‌ها هم تصفیه‌های متعدد به بازماندگان چنین حسی رو القا می‌کرد. این ساده سازی جهان به دو دسته دوستان و دشمنان بسیار باب طبع توده ها بود که پیچیدگی جهان باعث شده بود جایگاهشون رو در جهان گم کنن. مورد دیگه شباهت جنبش های توتالیتر با انجمن های سری در تشریفات باشکوهیه که این جنبش ها به اون دست می زدن. مثل رژه های باشکوه یا جسد مومیایی شده لنین که بت پرستی رو القا می کرد. البته تفاوتی هم با جوامع سری وجود داشت. اینکه هدف جنبش برخلاف جوامع سری هیچ وقت مخفی نبود و این هدف مدام تبلیغ می شد. حزب نازی از ابتدا مشکلی از جهت دشمنان قسم خورده نداشت، چون یهود ستیزی در اروپا سابقه داشت و می شد از افسانه توطئه جهانی یهودیان استفاده کرد. اما بلشویک ها حزبی انقلابی بودند که آرام آرام به سمت توتالیتر شدن حرکت کردند و مشکل اینجا بود که مرتبا باید افسانه هایی ساخته می شد که نشون دهنده دشمنان قسم خورده و توطئه علیه حزب باشه. مثلا در ابتدا توطئه تروتسکی ساخته شد، بعد توطئه امپریالیسم و در سالهای آخر استالین هم جذب توطئه جهانی یهود شده بود. بلشویکا به دنبال دیکتاتوری تک حزبی بودند، اما استالین ساختار توتالیتر رو به حزب تحمیل کرد. همونطور که وقتی ارتش نظام سیاسی رو نپذیره و دست به کودتا بزنه خطر به وجود اومدن دیکتاتوری نظامی وجود داره، وقتی هم که بخش توطئه پرداز حزب قدرت رو به دست بگیره خطر پیدایش توتالیتاریسم وجود داره. نازی‌ها با سازمان توده‌ای شروع کردند و به تدریج سازمان‌های نخبه رو به وجود آوردند. بلشویک‌ها برعکس، ابتدا با تشکل‌های نخبه شروع کردند و بعد سازمان‌های توده‌ای رو به وجود آوردند. نازی‌ها برای ساخت سازمان‌های نخبه از ارتش الگو گرفتند، اما بلشویک‌ها از ابتدا بر پلیس مخفی تکیه کرده بودند. این تفاوت‌ها اما به مرور زمان رفع شدند، چرا که رئیس اس‌اس رئیس پلیس مخفی شد و افراد گشتاپو جای خودشون رو به اس‌اس‌هایی دادن که از ابتدا برای مقاصد جاسوسی تربیت شده بودند. رژیم‌های توتالیتر که هدفشون فرمانروایی بر کل جهانه و بر مبنای یک توطئه جهانی ساختگی کار می‌کنن، در نهایت تمام قدرت رو در دست پلیس مخفی متمرکز می‌کنن. آرن در بخش پلیس مخفی در همین کتاب مفصل به نقش پلیس مخفی در سیستم‌های توتالیتر پرداخته که در ادامه به اونها میرسیم. نکته قابل توجه دیگه درباره جنبش‌های توتالیتر وفاداری بسیار زیاد افراد به این جنبش هاست. حتی اگر افراد توسط حکومت محاکمه، زندانی یا به مرگ محکوم بشن. چیزی که توسط افراد خارج از جهان توتالیتر غیر قابل درکه. در توضیح این وفاداری علاوه بر ذره‌ای شدن توده ها که در قسمت قبل اشاره شد، باید گفت چون هدف جنبش فریب، غلبه و در نهایت چیرگی بر کل جهانه، اعضای جنبش به این درک میرسن که محاکمه و حتی اعدام اونها در جهت فریب جهان غیر توتالیتر انجام میشه و این کار فداکاری و افتخار بزرگیه برای عضوی از جنبش. در نتیجه ارزش عمده ساختار سازمانی حکومت‌های توتالیتر در دروغ‌هایی که تکرارش می‌کنند، نه در وفاداری اعضا. توده‌ها در جهان متغیر و ادراک ناپذیر به جایی رسیده بودند که از یه طرف هر چیزی رو باور می‌کردند و از طرف دیگه هیچ چیز رو باور نداشتند. رهبران توتالیتر فهمیده بودند که اگر بتونن در یه روز کاری کنن که مردم عجیب‌ترین دروغ‌ها رو باور کنن و روز بعد با ادله محکم ثابت کنن که اظهارات دیروز دروغ بوده، مردم به بدبینی روی میارن و به جای طرد رهبرانشون اذعان میکنن که اونها از قبل میدونستن که خبر دیروز دروغ بوده. شاید به این خاطر که نمیخوان باور کنن به راحتی فریب خوردن. با این استراتژی رهبر همیشه بر حقه، چون چیزایی میدونه که دیگران نمیدونن و نمیشه درباره اظهارات رهبر قضاوت کرد. اما فقط هوادارای حزب و هوادارای خارجی حزب کمونیست هستند که گفته‌های رهبران رو عیناً و کلمه به کلمه باور می‌کنند، همونطور که چپ‌های ایرانی گفته‌های استالین رو باور می‌کردند. اما اعضای حزب لزومی نداشتند که این دروغ‌ها رو باور کنند، چون اینطور به اونها القا شده بود که برتر از بقیه هستند و از چیزهایی خبر دارند که بقیه بی‌خبرند. مثلا وقتی هیتلر سوگند وفاداری به جمهوری وایمار می‌خورد، هواداران حزب این سوگند رو باور کردند. اما اعضای حزب می‌دونستند که هیتلر دروغ میگه و همین دروغگویی آشکار باعث بالا رفتن قدر رهبر در بین اعضای حزب شد. بدون لایه‌بندی سازمانی دروغ‌های رهبر کارگر نمی‌افته. یک سلسله مراتبی از دیرباوری تا زودباوری در جنبش‌های توتالیتر وجود داره. کسایی که در لایه‌های نزدیک‌تر به رهبر هستند، دیرباورتر و کسایی که از رهبر دورترند، زودباورتر و ساده‌لوح‌ترند. طبق این سلسله مراتب، هر لایه داخلی، لایه بیرونی از خودش رو با دیده تحقیر نگاه می‌کنه. مثلا در آلمان یک ناسیونال سوسیالیست شهروندای عادی آلمان رو تحقیر می‌کرد، یک عضو اس آ ناسیونال سوسیالیستا رو و یک عضو اس اس اعضای اس آ رو. این ساختار سلسله مراتبی و ساده لوحی هواداران حزب باعث میشه از یک طرف جهان خارج دروغ‌های رژیم‌های توتالیتر رو باور کنه و از طرف دیگه رهبر نیازی نبینه که خودش رو مرتباً اثبات کنه، چون اعضای حزب میدونن که این دروغ‌ها کارکردی تبلیغاتی دارن و چون واقعیتی خارج از واقعیت جنبش وجود نداره که یک هوادار جنبش گفته‌های رهبر رو با اون بسنجه، هیچ وقت دست رهبر برای مردمش رو نمیشه. برای توده‌ها که هنوز پیوندهایی با زندگی معمولی دارن، باید دروغ‌های ایدئولوژیکی در حاله‌ای از دلایل علمی ساخته بشن. از این جهت دلایل علمی مهمن، چرا که میخوان دانش دوستی عامیانه توده‌ها رو تا اندازه‌ای ارضا کنن و توده‌ها احساس نکنن در هنگام دفاع از جنبش حرف بی‌منطق و پرت میزنن. اما برای لایه نخبه جنبش این دروغ‌ها لازم نیست. هدف از آموزش نخبگان از بین بردن توانایی تشخیص راست از دروغ و واقعیت از افسانه است که باعث میشه این توانایی رو داشته باشن که هر اظهار نظری رو به اهدافی عملی تبدیل کنن. مثلا وقتی گفته میشه یهودیان نژاد پستری هستن، برای توده ها معنا جزی نیست. اما برای نخبگان به این معناست که باید تمامی یهودیان کشته بشن. یا وقتی گفته میشه که فقط مسکو مترو داره، توده ها تنها ظاهر قضیه رو باور میکنن. به همین خاطر وقتی ارتش شوروی به اروپا رسید و متوجه این دروغ‌ها شد، شوکه شد و میبایست افرادی که متوجه دروغ رهبر شده بودند به عنوان عناصر نامطلوب از جامعه طرد بشن تا خللی در اعتقادات بقیه به وجود نیاد. اما برای نخبگان جنبش رو در رو شدن با واقعیت شوکه کننده نیست، چون این سخن که فقط مسکوی که مترو داره، برای اونها یعنی تمامی متروهای دیگه باید نابود بشن. قدرت سازمان میتونه بر هر چیزی چیره بشه و هر کاری رو ممکن کنه. همونطور که جنبش‌های توتالیتر معتقدن که علیه توطئه جهانی با سازمان یافتن میشه پیروز شد، جهان هم میتونه علیه این جنبش‌ها متحد بشه و نابودشون کنه. هانا آرنت تا اینجای کتاب بیشتر درباره چگونگی شکلگیری جنبش‌های توتالیتر و خصوصیات اونها صحبت کرده. اما در ادامه کتاب این جنبش‌ها رو وقتی که در اوج قدرت هستن بررسی می‌کنه و نقاط ضعف و خصوصیاتشون رو نشون میده که به شناخت بهتر ما از این نوع حکومت‌ها منجر میشه. حکومت‌های توتالیتر رو دو خطر عمده و مرگبار تهدید می‌کنه. اول تبدیل شدن اونها به حکومت مطلقه و استبدادی و دوم حرکت به سمت ملیت‌گرایی. رسیدن به حکومت مطلقه نقطه پایان جنبشه. یعنی اگر هدف رسیدن به دیکتاتوری باشه، با برپایی دیکتاتوری هدف محقق شده و دیگه جنبشی وجود نداره. تلقی اشتباهی که جورج اورول از حکومت‌های توتالیتر داشت و در ابتدای پادکست بیان شد. هدف حکومت‌های توتالیتر نه برپایی دیکتاتوری، بلکه برپایی چیرگی تامه. چیرگی که از انسان‌ها موجوداتی مسخ شده در حدود خاص‌های حیوانی می‌سازه. همون مفهوم گله بی‌نام و نشان از زبان پیوتر استپانوویچ در شیاطین داستایفسکی. از طرف دیگه ملیت‌گرایی باعث توقف توسعه خارجی جنبش میشه. هدف جنبش توتالیتر حکومت جهانی و چیرگی تامه و این هدف در شعار انقلاب همیشگی بولشویکا و در حکومت نازی‌ها در گزینش نژادی تجلی پیدا کرده. مثلا در بینش نازی‌ها ابتدا باید کسایی که 100% یهودی بودن نابود می‌شدند. در مراحل بعد به ترتیب کسانی که نیمی یهودی بودند و کسایی که 1/4 یا کمتر یهودی بودند و بعد افرادی که بیماری‌های درمان ناپذیر داشتند و در نهایت خانواده‌هایی که 1 بیمار معلول داشتند باید نابود می‌شدند. که البته اگه این حکومت تداوم پیدا می‌کرد ممکن بود باز به این لیست موارد جدیدتری اضافه بشه. مثلا در برنامه 5 ساله حزب نازی نابودی کل جمعیت اوکراین و روسیه پیشبینی شده بود. هم استالین و هم هیتلر مرتبا قول تثبیت اوضاع را می‌دادند تا نیت خودشون را از ایجاد بی‌ثباتی همیشگی پنهان کنند. تناقضی در رژیم‌های توتالیتر وجود داره که از یک طرف باید جهان ساختگی جنبش به عنوان تنها واقعیت موجود پذیرفته بشه و از طرف دیگه ثبات وجود نداشته باشه. رهبر جنبش به هیچ عنوان نباید اجازه بده که اوضاع عادی و ثبات حکمفرما بشه. چون در این صورت این امکان وجود داره که نحوه زندگی در جهان ساختگی توتالیتر به عنوان یک نوع نحوه زندگی در کنار روش‌های دیگه زندگی به تثبیت برسه. یعنی مثلا اگر چند نحوه زندگی وجود داشته باشه، مثل زندگی زیر لوای حکومت دینی یا حکومت استبدادی یا حکومت‌های دموکراسی، زندگی زیر لوای حکومت‌های توتالیتر هم ارز این زندگی‌ها قرار می‌گیره. در نتیجه تکثرگرایی پذیرفته میشه. حکومت توتالیتر چنین چیزی رو نمیخواد. چرا که معتقده تنها شیوه زندگی همون شیوهیه که خودش میگه. به همین منظور نباید این جنبش ها خاصیت ملی پیدا کنند که بشه به اونها برچسب حکومت مختص یک ملت رو زد که در کنار شیوه های زیستن ملل گوناگون قرار میگیره. توتالیتاریسم در رأس قدرت مدام با مسئله تعارض جهان ساختگی و جهان واقعی روبروه. برای همین بزرگترین خطر برای رژیم‌های توتالیتر درز هر گونه اطلاعات ناچیزیه که با جهان ساختگی توتالیتر نمیخونه. این تناقضات با عقل سلیم همخوانی نداره. چرا که عقل سلیم انتظار داره که وقتی جنبش توتالیتاریسم به قدرت میرسه و تمامی مخالفان سرکوب میشن، به مرور خصوصیت‌های انقلابی و آرمانیش را از دست بده و خواسته‌های شخصی یا عمومی باعث تعدیل شرایط افراطی بشند. قراردادهایی که با هیتلر و استالین بسته شد بر همین اساس بود. امتیاز دادن‌های جهان غیر توتالیتر به رژیم‌های توتالیتر نه تنها باعث نشد این رژیم‌ها دوباره به جامعه جهانی برگردند و از شکایت دروغشون که کل دنیا بر علیهشون سفارایی کردن دست بردارن، بلکه پیروزی‌های دیپلماتیک رو آغاز راهی برای توسل به ابزار خشونت می‌دونستن، چرا که عقب نشینی کشورهای سازش کننده رو به معنای ضعف اونها قلمداد می‌کردن. عین همین تلقی عقل سلیم رو میشه در هواداران خیرخواه این حکومت‌ها هم دید که گمان می‌کردن با سرکوبی مخالفان ارعاب رژیم‌های توتالیتر کاهش پیدا خواهد کرد، اما برخلاف انتظار نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش پیدا کرد. در حقیقت مخالفت سیاسی آخرین سد در برابر اوج گرفتن ارعاب بود. نکته دیگه در رژیم‌های توتالیتر نبود قانون یا در صورت وجود قانون عدم اجرای قوانین بود. مثلا نازی‌ها هیچ وقت قانون اساسی جمهوری وایمار رو لغو نکردند و حتی استالین تن به ایجاد یک قانون اساسی داد. اما نازی‌ها هیچ وقت قوانین جمهوری وایمار رو اجرا نمی‌کردند. حتی علاقه‌ای هم به انتشار و عمل به قوانین خودشون نداشتند. استالین هم بعد از تدوین قانون اساسی همه کسایی که در تدوین این قانون دخیل بودند به غیر از 1 نفر رو کشت. چیزی که در نبود قانون مشهوده تمایل رژیم‌های توتالیتر به قرار نگرفتن در یک سیستم. به عبارت دیگه سیستم بولشویکی و نازی چیزی جز عدم وجود سیستم نبوده و این با ایده اولیه این جنبش ها که علیه وجود هر سیستمی قیام کرده بودند همخوانی داره. اما در هر صورت هر رژیم مجبور نهادهای حکومتی داشته باشه. مثلا نیازه که برای ارتباط با جهانهای غیر توتالیتر وزارت امور خارجه وجود داشته باشه. اما نباید یک مأمور بلندپایه حزبی تابع یک مقام بلندپایه دولتی باشه. به همین منظور مرتباً برای ادارات مختلف تشکیلات موازی حزبی ایجاد می شد. روابط دوگانه‌ای که بین حزب و دولت یا بین حکومت واقعی و ظاهری وجود داره از مشخصه‌های رژیم‌های توتالیتره. در آلمان این حکومت ظاهری از قبل وجود داشت و فقط می‌بایست نهادهای موازی حزبی که قدرت اصلی در دست اونها بود ایجاد بشه. اما در روسیه این حکومت ظاهری از بین رفته بود و استالین مجبور بود که به صورت مصنوعی این حکومت ظاهری رو ایجاد کنه و هدف از تدوین قانون اساسی جدید هم همین بود. اما این وضع دوگانه مطلوب رژیم‌های توتالیتر نیست، چون در وضع دوگانه امکان به وجود اومدن یک ساختار وجود داره. وقتی نهادهای حزبی مرجع قدرت هستن، کم کم همه به این نتیجه میرسن که باید از اقتدار حزب تبعیت کنن و دولت ظاهری در واقع هیچ کار است. در این صورت این خطر وجود داره که رژیم توتالیتر ساختارمند بشه و این اصلاً مطلوب حکومت توتالیتر نیست. برای همین واحدهای مختلف حزبی اقتدارهای متفاوت و ناحیه‌های متفاوتی داشتند. مثلا برای مردم مشخص نبود که قدرت واقعی الان در اختیار کیه. آیا SS بالاترین مرجع اقتداره یا SA یا سازمان جوانان هیتلری؟ مردم در مواقع حساس که مجبور بودند بین دستورهای یکی و دیگری دست به انتخاب بزنن، هیچ مرجع درستی برای انتخاب نداشتن و باید به حس ششمشون اعتماد میکردن. وضع عمال حزب هم بهتر از این نبود و باید خودشون متوجه میشدن که منظور رهبر چیه و چی کار باید کرد. در حقیقت رهبر توتالیتر مرتبا قدرت رو از واحدی به واحد دیگه انتقال میداد و این وضعیت باعث میشد حتی افراد قدیمی و صاحب نفوس هم دقیقا نفهمن که الان قدرت در دست کیه و چی کار داره میکنه. یکی از تفاوت‌های مهم نازی‌ها و بولشویک‌ها این بود که استالین وقتی دست به این جابجایی قدرت می‌زد، سعی می‌کرد اون اداره سلب قدرت شده رو به همراه کارکنانش نابود کنه. اما هیتلر تمامی این تشکیلات موازی رو نگه می‌داشت و در جاهای مختلف از اون‌ها استفاده می‌کرد. در شوروی نهادسازی موازی بیشتر درون پلیس مخفی انجام می‌شد. نهادهای بسیاری تشکیل شده بودند که تنها وظیفه‌شون جاسوسی از همدیگه بود. در هر لحظه یکی از این نهادها مجسم کننده اراده رهبری بود. مثلا یه روز بخش ویژه پلیس مخفی و فردا بخش محلی پلیس مخفی. به قول آرند تنها قاعده مطمئنی که میشد پیدا کرد این بود که هر اندازه موجودیت یک نهاد بارزتر و مشخصتر باشه قدرت کمتری داره و هر چقدر این نهاد مخفی تر و ناشناخته تر باشه قدرت بیشتری داره. قدرت واقعی ریشه در اختفا داشت. این بیشکلی دولت و آشفتگی و تعدد ادارات و رقابتی که بین این ادارات جهت انجام یک کار واحد وجود داشت باعث می شد که عملاً بستری برای مخالفت و طغیان شکل نگیره و وقتی هیچ کس جز حلقه قابل اعتماد هیتلر نمی دونست که مرجع قدرت کدوم نهاده، هیچ نهادی هم تقصیر خودش رو نمی فهمید و همه در توهم این بودند که مرجع اقتدارند و باید کاری که به اونها محول شده رو به خوبی انجام بدن. وقتی نهادهای مختلف و موازی تلاش میکنن وظیفه‌شون رو انجام بدن، عملاً وارد حیطه اختیارات نهادهای دیگه میشن و همین تداخل وظایف باعث میشد که هیچ کاری انجام نشه و در نتیجه مسئولیت و شایستگی از بین بره. اینجاست که رهبر وارد میشد و از طریق نهاد صاحب اقتدارش تمام مشکلات رو حل میکرد. این اقدام رهبر باعث می شد که هیچ کس خودش رو برای حل مسائل شایسته ندونه. از طرفی این نحوه مدیریت باعث می شد که افراد به خاطر شایستگی هاشون ترفیع نگیرن، بلکه همه چیز به میل و اراده رهبر باشه. به زعم آرن ما وقتی متوجه این عدم تطابق ظاهری قدرت می شیم که میشنویم فلان مقام ارشد نازی اعتراف میکنه که زیر دست منشی اداره کار میکرده. به این صورت میشه فهمید که چرا با شروع جنگ افراد مهمی چون روزنبرگ مشاغل دولتی گرفتند. مشاغلی که به نظر ترفیع میرسید، اما در حقیقت اخراج از حزب و خارج شدن از حلقه قدرت بود. چرا که روزنبرگ اعتقاد داشت باید از مردمان سرزمین‌های اشغالی اروپای شرقی استفاده فایده‌گرایانه کرد. اما نمی‌فهمید که هدف سیاست جمعیتی هیتلر حذف جمعیت این مناطق بود، نه استفاده از اونها. به همین دلیل روزنبرگ دیگه به درد حزب نمی‌خورد. تفاوت رژیم‌های توتالیتر با رژیم‌های اقتدارگرا در نداشتن سلسله مراتب قدرت و اقتداره. رژیم‌های اقتدارگرا آزادی‌ها رو محدود می‌کنند، اما رژیم‌های توتالیتر به دنبال لغو کامل آزادی هستند و در این راه ابایی از محدود کردن آزادی هم ندارند. قدرت در این سیستم‌ها فقط و فقط از رهبر نشأت می‌گیره و هیچ سازمان واسطی در این ارتباط دخیل نیست و هیچ سلسله مراتب قدرتی وجود نداره. و چیزی که این امکان رو برای رهبر فراهم کرده جامعه ذره‌ای شده است. در جامعه ذره‌ای شده هیچ کس با دیگری در ارتباط نیست و همه در انزوا به سر میبرند و این انزوا تا رأس ساختار رژیم توتالیتر ادامه داره. انزوای افراد عملاً امکان هر گونه تبانی و تشکل سازی رو از بین میبره و تک تک افراد خودشون رو در برابر قدرت رهبر بی‌دفاع میبینند. با اینکه به دست آوردن قدرت شخصی وسوسه کننده است، اما در رژیم‌های توتالیته ما با توطئه‌هایی در سطح سران حکومت برای براندازی استالین و هیتلر مواجه نمی‌شیم و این نشون میده که بحث قدرت چندان در رژیم‌های توتالیته مطرح نیست، یا به عبارت دیگه ما با فرمانروایی یک گروه طرف نیستیم. استالین هر کس که ادعا می‌کرد جزء گروه حاکم است تیرباران می‌کرد و افراد نزدیکش رو به محض اینکه احساس میکرد در حال خو گرفتن به هم هستن از هم جدا میکرد. در کل ارتباطی درونی بین افراد وجود نداشت تا بخوان دست به ایجاد دسته و گروه بزنن و خطری برای حکومت داشته باشند. همین عدم وجود طبقه حاکم کار جانشینی در رژیم‌های توتالیتر رو با مشکلی جدی مواجه میکنه، چرا که لازم جانشین رهبر در جریان امور باشه و این یعنی لازمه طبقه حاکمه وجود داشته باشه. مثلا هیتلر در یک سخنرانی گفته بود با کمال فروتنی باید بگویم که عامل نهایی خود من هستم و من جانشین ناپذیرم. سرنوشت رایش فقط به من وابسته است. نکته مهم بعدی درباره رژیم‌های توتالیتر که بارها به اون اشاره شد اینه که این رژیم‌ها اصولاً مخالف فایده‌گرایی هستند و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند برخلاف فایده‌گراییه. مثلا در اردوگاه‌های کار استالین بسیاری از افراد تحصیل کرده و مهندسان وجود داشتند که وجود اینها برای صنعت کشور ضروری بود. اما در این اردوگاه‌ها به هدر می‌رفتند. گفته میشه بازدهی هر کارگر در اردوگاه‌های کار نصف بازدهی یک کارگر آزاد بوده و عملاً توجیه اقتصادی نداشته. همینطور تصفیه‌های دهه‌سی یا کشتن افسران برجسته توسط استالین با دلایل فایده‌گرایانه در تناقض بود. اوضاع در آلمان کمی متفاوت بود، چرا که آلمان بعد از شروع جنگ تبدیل به رژیم توتالیتر شد. نازی‌ها تا قبل از جنگ به بخش خصوصی اجازه می‌دادند پیشرفت کنه و در نتیجه تخصص اهمیت داشت. حتی تدارک برای جنگ هم خلاف اصول فایده‌گرایانه نیست، چون اشغال و تصرف منابع کشورها توسط ارتش میتونه خیلی ارزونتر از تهیه این منابع تموم بشه. مثلا گفته شده آلمان فقط در سال اول جنگ تونست هزینه تدارکات جنگی از سال 1933 تا 1939 رو به دست بیاره. اما از 1942 به بعد بود که قوانین چیرگی توتالیتر همه چیز رو تحت شعاع قرار داد. جنگ باعث شد امکانات و شرایطی فراهم بشه که هیتلر به اهدافش که همون تصفیه نژادی بود برسه. حتی شکست در جنگ هم باعث نشد که دست از این اقدامات برداشته بشه و اتفاقا باعث تشدید سیاست‌های ضد فایده‌گرایانه شد. بعد از شکست استالینگراد لایه‌های نخبه نازی گسترش پیدا کردند و ممنوعیت برای عضو شدن نیروهای مسلح در حزب برداشته شد و فرمانده های نظامی ارتش زیر نظر فرمانده های SS قرار گرفتند تا در امر پاکسازی نژادی کمک کننده باشند، که گزارشات نشون میده افراد ارتش دست کمی از افراد SS در میزان وحشیگری نداشتند. هدف جنبش نازی در آخرین سالهای حکومتش و طی برنامه 5 ساله نابودی مردم لهستان، اوکراین و نابودی 170 میلیون جمعیت روسیه بود. به علاوه نابودی روشنفکران اروپای غربی و آلمانی هایی که طبق جدول تندرستی راش ناشایست بودند. مشابه این ایده ها رو در شوروی هم میشه سراغ گرفت. آرنت میگه با اینکه رهبران توتالیتر به محض به قدرت رسیدن اعلام میکنن که کشورشون رو به منزله نقطه شروعی برای جنبش جهانی در راه فتح جهان در نظر گرفتن و پیروزی و شکستشون بر مبنای هزارها سنجیده میشه و منافع جهانیشون بر منافع محلیشون برتری داره، باز هم توسط جهان غیر توتالیتر باور نمیشن. نازی‌ها اعتقاد نداشتن که آلمانی‌ها نژاد برتری هستند که باید بر جهان حکومت کنند، بلکه آلمانی‌ها هم باید زیر سلطه نژاد برتر قرار بگیرند. نژادی که هنوز زاییده نشده و سرآغازش افراد SS بود. برای رسیدن به این هدف خیالی و موهوم، اگه تمامی منافع مادی، انسانی و نظامی قربانی بشه، هیچ اهمیتی نداره. در حقیقت حاکم توتالیتر مثل یک فاتح در کشور خودش به قدرت میرسه. فاتحی که تمامی مصالح ملی و مملکتی رو فدای هدفی موهوم و خیالی میکنه. همین فاتح وقتی کشور دیگه ای رو فتح میکنه، همچون کشور خودش با اون برخورد میکنه. چون هدف رژیم توتالیتر سلطه بر جهانه و همه جا خانه اوست. مثلا آلمانی ها بعد از فتح سرزمین های دیگه قانونشون رو هم به اون کشورها برده و گفتن هر کس که در گذشته، حال و آینده به پیشوا اهانتی کرده باشه به عنوان خائن مجازات میشه. یعنی قانون توتالیتر همه جا، همه کس و همه دورانها رو دربر میگیره. برای رژیمهای توتالیتر منابع مادی و اقتصادی مهم نیستن، بلکه این کادر حزب یا پلیس مخفی یا اعضای SS هن که مهمن و سرمایه به حساب میان. مثلا گفته میشه وقتی کشور آلمان تبدیل به ویرانه شد، هیتلر احساس نکرد که جنگ رو باخته. وقتی احساس کرد جنگ رو باخته که متوجه خیانت اعضای SS شد و اونجا بود که تصمیم به خودکشی گرفت. برای رهبر توتالیتر این لایه های نخبه بودن که باید نسل به نسل ادامه میدادن تا در نهایت و آرمانی که مد نظر جنبش بود برسن و نابودی اینها، یعنی نابودی جنبش. رهبر توتالیتر باید دروغگوی قهاری می بود تا مردم و جهان غیر توتالیتر رو راضی و آرام نگه داره و اهداف اصلی خود، یعنی چیرگی تام و جهانی رو پنهان کنه. مثلا هیتلر با توسل به ملیت گرایی و اینکه ناسیونال سوسیالیسم صادر شدنی نیست، سعی در فریب جهان غیر توتالیتر رو داشت، اما در عمل به دنبال اصلاح نژاد و حکومت در سراسر جهان بود. استالین هم به همین صورت از سوسیالیست در یک کشور میگفت و ایده انقلاب جهانی رو گردن تروتسکی مینداخت، ولی در عمل او هم به دنبال حکومت جهانی بود. آرنت میگه اهداف حکومت‌های توتالیتر رو باید در شعارهایی که قبل از به قدرت رسیدن سر میدادن پیدا کرد، چون در این مرحله مقاصدشون مخفی نیست، چرا که قصد جذب حداکثری توده ها رو دارن. جنبش های توتالیتر بعد از به قدرت رسیدن لزومی نمی بینن که به این تبلیغات ادامه بدن، چون در حال عملی کردن اونها هستن. اونهایی که کارایی وحشتناک سازمان و پلیس توتالیتر رو به خوبی می فهمن، قدرت مادی کشورهای توتالیتر رو دست بالا می گیرن و اونهایی که بیفایدگی و بیکفایتی اقتصاد توتالیتر رو میبینن، قدرت بالقوه‌ای رو دست کم میگیرن که بدون در نظر گرفتن منابع مادی امکان ایجاد داره. تمام اعترافاتی که اینجا بر زبان می آیند واقعی هستند. آنها را واقعی می کنیم و بالاتر از همه نمی گذاریم که مردگان علیه ما قیام کنند. وینستون، تو باید از این خیال که نسل آینده به اثبات بیگناهی تو برخواهد خواست دست بشویی. خبری از تو به گوش نسل آینده نمی رسد. از جریان تاریخ زدوده می شوی. چیزی از تو بر جای نمی ماند. نه اسمی در دفاتر ثبت و نه خاطری در مغز زندگان. از لوح گذشته پاک می شوی. از لوح آینده هم. تو هیچگاه پا به عرصه هستی نگذاشتی. جورج اورول، رمان 1984. دیکتاتوری ها و رژیم های تک‌حزبی با به دست گرفتن قدرت سعی می کنن احزاب دیگه و مخالفان رو سرکوب کرده و حکومت رو اشغال کنن. حزب با در دست گرفتن دولت عملا نقش مبلغ برای دولت رو ایفا می کنه و اعضای حزب در همه مشاغل دولتی به کار گرفته می شن. دیکتاتوری تک‌حزبی مناسبات قدرت رو دست نخورده باقی می گذاره. مثلا ارتش و دولت قدرت و نفوذ سابقشون رو در اختیار دارن و فقط افراد هستن که تغییر میکنن. اما در رژیم‌های توتالیتر دولت در خدمت حزب قرار میگیره و اعضای درجه دوم حزب مشاغل دولتی رو اشغال میکنن و قانون تصمیم گیری همچنان در حزب قرار داره. دولت عملاً فقط نقش ظاهری برای جهان غیر توتالیتر بازی میکنه. در قانون قدرت حزب پلیس مخفی قرار داره. تأکید بر پلیس به جای ارتش به این خاطر که رژیم‌های توتالیتر سودای حاکمیت جهانی در سر دارند و با همه کشورها مثل کشور خودشون برخورد می‌کنند. وقتی کشور خارجی وجود نداشته باشه نیازی به ارتش هم نیست. تکه به ارتش که برای جنگ با دشمن خارجی تربیت شده نمیتونه در جهت سرکوب داخلی مؤثر باشه. به همین دلیل هیتلر نه با قوای نظامی بلکه با پلیس بر مناطق اشغالی حکومت میکرد. ممکنه اینطور تصور بشه که پلیس مخفی در انواع حکومت‌های خودکامه وجود داره که هدفشون شناسایی و سرکوب مخالفان حکومته. اما تفاوت اصلی توتالیتاریسم با این رژیم‌ها اینه که در رژیم‌های توتالیتر پلیس مخفی زمانی گسترش پیدا میکنه که عملاً مخالفی برای حکومت باقی نمونده. هم در آلمان و هم شوروی هر گونه مخالفت سیستماتیک با سرکوب‌های گسترده و جاسوسی‌های داوطلبانه از بین رفته بود. این زمان مصادف با 1935 در آلمان و 1930 در شوروی. گسترش فعالیت پلیس مخفی بعد از سرکوبی مخالفان یکی دیگه از مواردیه که با عقل سلیم تناقض داره. به همین دلیل کشورهای غیر توتالیتر گمان می‌کنن هنوز مخالفانی وجود دارن که نیاز به گسترش پلیس مخفی رو توجیه کنه. فرق عمده پلیس مخفی در رژیم‌های توتالیتر و حکومت‌های خودکامه اینه که در رژیم‌های خودکامه افراد به خاطر فعالیتشون برای براندازی حکومت دستگیر و مجازات میشن. اما در رژیم‌های توتالیتر افراد به خاطر گرایشاتشون خطرناک دونسته و نابود میشن. یعنی در رژیم‌های توتالیتر ممکنه فرد اصلاً به فکر براندازی حکومت نباشه، اما وجودش برای حکومت خطرناک باشه. مثل نویسنده هایی که مهم نبود چه چیزی می نویسند، بلکه باید هر چیزی نوشتن نابود بشه و اجازه نوشتن نداشته باشند. بلایی که سر واتسلاف هاول، ایوان کلیما و میلان کندرا اومد. نکته اینجاست که در رژیم های توتالیتر این دشمنان عینی مرتباً در حال اضافه شدن هستند. مثلا هیتلر بعد از نابودی یهودیا قصد داشت سراغ لهستانیا بره. بعد سراغ معلولان، بعد خانواده معلولان و غیره. روس‌ها هم همینطور. ابتدا طبقه حاکم پیشین نابود شدند. بعد کولاکا، بعد روس‌های لهستانی نژاد، بعد واحدهای اروپا دیده ارتش سرخ و این لیست‌ها مرتباً در حال اضافه شدن بودند. پلیس مخفی در واقع بازوی اجرایی حکومته و هیچ استقلالی از خودش نداره. چنانچه استالین حتی واحدهایی از پلیس مخفی رو با عنوان دشمنان عینی نابود کرد. وظیفه پلیس مخفی توتالیتر کشف جرم نیست، بلکه نیرویی که اراده رهبر رو به اجرا بگذاره. یعنی شایستگی پلیس مخفی هیچ اهمیتی نداره. چون تصمیم گیرنده و یابنده جرم کس دیگری است و پلیس فقط مجریه. تنها شباهتی که بین پلیس مخفی رژیم‌های توتالیتر با پلیس مخفی رژیم‌های خودکامه و استبدادی وجود داره، روش‌های غیرقانونی کسب درآمده که از رشوه و باجگیری گرفته تا بهره‌کشی از زندانیان رو شامل میشه. تمرکز قدرت در پلیس مخفی تصفیه‌های مکرر و منظم رو در پلیس مخفی لازم می‌کرد تا از ایجاد همبستگی بین افراد جلوگیری کنه و سبب بی‌ثباتی بشه و همچنین راه رو برای تزریق نیروهای جوان و تازه نفس به پلیس مخفی باز کنه. به این صورت تمامی افراد شغلشون رو مدیون تصفیه‌ها هستن و به نوعی در جنایات رژیم دخیلن و از اون نفع می‌برن. در نتیجه هر فرد شغلش رو از رهبر داره و به همین دلیل تنها کسی که باید به او وفادار باشه رهبره. این جریان به یکی شدن مصالح خصوصی و عمومی منجر میشه و به عبارتی مصلحت شخصی فرد یعنی بیکار نبودن وابسته به مصلحت سیاسی رژیم میشه. این یکی شدن منافع عمومی و خصوصی در نهایت به حذف حیطه خصوصی منجر میشه و حیطه خصوصی رو کاملا نابود میکنه. و وقتی این یکی بودن فرد با رژیم کمرنگ میشه یا از بین میره، رژیم مطمئن میشه که در تصفیه بعدی این فرد در عالم زندگان حضور نخواهد داشت. در این رژیم ناشایست بودن مهمه، نه گناهکاری یا بیگناهی. گناهکاران و جنایتکاران مجازات میشن، اما افراد ناشایست باید از روی زمین و حتی از خاطره کسانی که اونها رو میشناختن حذف بشن. و چه راهی بهتر از حذف تمامی کسایی که فرد ناشایست رو میشناختن؟ سختی کار برای پلیس مخفی اینجاست که افرادی وجود دارن که فرد ناشایست رو دوست دارن. این افراد هم باید شناسایی و نابود بشن تا هیچ اثری از فرد ناشایست باقی نمونه. رویای پلیس مخفی توتالیتر این بود که بتونه یک فرد مظنون رو بدون بر جا گذاشتن هیچ خاطره‌ای نزد افراد دیگه به راحتی حذف کنه. این حذف از طریق حذف تمامی افرادی که با فرد مظنون در ارتباط بودن انجام می گرفت. پلیس مخفی توتالیتر چنان با قربانیانش برخورد می کرد که انگار فرد اصلاً وجود نداشته و در نهایت هیچ اثری از او باقی نمی موند. به همین خاطر هم است که وقتی یک مظنون می تونست صدای خودش رو به گوش جهانیان برسونه، حتی اگه حکمای سنگین و غیر عادلانه می گرفت، نشون از این داشت که اون رژیم دیگه توتالیتر نبود. درسته که این جنایات از دید مردمان عادی تا حدود خیلی زیادی مخفی نگه داشته می شد و پلیس مخفی حکم یک سازمان سری رو داشت که اسرارش به بیرون درز نمی کرد. اما همه می دونستن که اردوگاه های مرگ وجود دارن و افرادی که بیگناه به نظر می رسن دستگیر و بازداشت می شن و خبری از اونها شنیده نمی شه. آرن می پرسه سوال اینجاست که این جنایت ها تا چه حد با خواست توده ها انطباق داشته؟ مثلا چه تعداد از توده ها وقتی با تهدید دائمی بیکاری روبرو بودن از سیاست های کنترل جمعیت که به نابودی جمعیت مازاد منجر میشد استقبال میکردن؟ یا رژیمی که باعث بشه فرد از خودش رفع مسئولیت کنه چطور و چقدر مورد قبول توده هاست؟ نکته پایانی درباره پلیس مخفی توتالیتر اینه که تفاوت قائل نشدن بین پلیس مخفی رژیم های توتالیتر و رژیم های خودکامه باعث گمراهی ماست. همونطور که تفاوت قائل نشدن بین حکومت جهانی توتالیتر و امپریالیسم. فرق بین حکومت جهانی توتالیتر با امپریالیسم در اینه که در امپریالیسم کشور استثمار کننده بین کشور خود و باقی کشورها تفاوت قائله و قصد داره با استثمار بقیه کشورها کشور مادر رو تقویت کنه. اما برای حکومت جهانی توتالیتاریسم همه جهان کشور مادره و همه منابع مادی، معنوی و انسانی این کشورها باید در خدمت اهداف جنبش قرار بگیره. Thank you. زمانی که کارشان را ساخته بودیم جز پوسته آدمی زاد نبودند. چیزی جز تأسف از کردار خیش و عشق به ناظر کبیر در آنان بر جای نمانده بود. عشق آنان به ناظر کبیر آدم را تحت تأثیر قرار می داد. التماس می کردن که در دم تیرباران شوند تا با ذهنی پاک بمیرند. جورج اورول، رمان 1984. چیرگی تام تلاش داره تا انسانها رو به صورتی سازمان بده که تکثر و تمایز نامحدودشون از بین بره و کل انسانیت به صورت فردی واحد در بیاد. برای این منظور لازم انسانهایی ایجاد بشه که در برابر یک سری محرک خاص واکنش‌های مشخصی بروز بدن. ساخت چنین انسانی بسیار دشوار بود. به همین دلیل اردوگاه‌های کار اجباری به وجود اومدن. این اردوگاه‌ها فقط به منظور شکنجه یا نابود کردن افراد ساخته نشده بودند، بلکه برای پیاده‌سازی واقعی جامعه توتالیتر ساخته شده بودند. در این اردوگاه‌ها طبقه اس اس یا نژاد برتر حاکم بودند و یاد می‌گرفتند که چطور بقیه نژادها رو تبدیل به اشیایی کنند تحت حاکمیت خودشون. همونطور که ماندگاری رژیم توتالیتر وابسته به انزوای جهان ساختگی جنبش از جهان خارجه، تجربه چیرگی تام در اردوگاه‌ها هم وابسته به جدا نگه داشتن این اردوگاه‌ها از جهان زندگانه. آرنت میگه یکی از دشواری‌های فهم چیرگی توتالیتر اینه که ما نمیتونیم بپذیریم که این اردوگاه‌ها در حقیقت همون جامعه آرمانی حکومت‌های توتالیتره. به زعم آرند گزارش‌هایی که از این اردوگاه‌ها رسیده و در بین اونایی که موثق‌ترن و تلاش نمی‌کنن شعار یا بیانیه بدن، طوری نیستن که خشم یا همدردی دیگران رو تحریک کنن. افراد حتی بعد از بازگشت به دنیای زنده‌ها شک می‌کنن که آیا واقعاً این اتفاقات افتاده یا کابوس بوده. مثلا یکی از این قربانیان میگه انگار قانع شدم که این تجارب هراسناک و خفت‌آور برای من به عنوان یک شخص واقع نشدند، بلکه به عنوان یک شی با آنها برخورد داشتم. این تجربه با گفته‌های زندانیان دیگر هم تایید شده. انگار من شاهد رخ دادن چیزهایی بودم که به طور مبهمی در آنها شرکت داشتم. زندانیان میبایست به خودشان بقبولانند که این چیزها به راستی اتفاق افتاده و کابوس نبوده است، اما در اکثر مواقع موفق نمی شدن چنین کاری انجام دهند. آرنت میگه درون هر کدوم از ما وسوسه شدیدی وجود داره که امور ذاتاً باور نکردنی رو با دلیل تراشی لیبرالی باور نکنیم. خیلی از چیزهایی که الان از خصوصیات حکومت‌های توتالیتر شدن در تاریخ سابقه داشتن، مثل جنگ‌های تجاوزگرایانه یا کشتار شکست خوردگان. قرن هاست که استعمار آمریکا، استرالیا و آفریقا با کشتار مردمان بومی این کشورها همراه بوده. بردگی سابقه طولانی در تاریخ بشر داشته و حتی اردوگاه‌های توتالیتر هم اختراع حکومت‌های توتالیتر نبودند، بلکه یکی از اولین نمونه‌های این اردوگاه‌ها توسط انگلیسی‌ها در جنگ بوئر ساخته شد تا افرادی که مظنون بودند اما نمی‌شد جرم اونها رو ثابت کرد از جامعه جدا کنند. حتی اصل همه چیز مجاز است هم از قدیم به ارث رسیده. اما تفاوتی که رژیم‌های توتالیتر با تمامی این شیوه‌های جنایتکارانه دارن اینه که اصل همه چیز مجاز است که هنوز تنینی فایده‌گرایانه و بر پایه عقل سلیم داشت تبدیل به اصل همه چیز امکان پذیر است شد. در این اردوگاه‌ها سلسله مراتب رفتار با زندانیان هم متفاوت بود. و اونها به دقت از هم جدا نگه داشته می شدن. مثلا رفتار با یهودی‌ها که قرار بود نابود بشن از همه بدتر بود. بعد از یهودی‌ها، لهستانی‌ها، روس‌ها و اوکراینی‌ها قرار داشتن که قرار بود در آینده نزدیک نابود بشن و بعد مردمان اروپای غربی بودند که هنوز تصمیمی برای اونها گرفته نشده بود. میشد همین بی‌تصمیمی رو در زمینه نبرد دانکرک هم دید و جوابی به این سوال داد که چرا هیتلر اجازه داد سربازهای انگلیسی و فرانسوی فرار کنند، چون هنوز قصدی برای نابودی اونها نداشت. اما در روسیه اردوگاه‌ها کمی متفاوت بودند. در درجه اول کارگرایی بودند که مجبور به کار اجباری بودند، اما آزادی نسبی داشتند. دسته دوم در اردوگاه‌های کار ساکن بودند. در این اردوگاه‌ها از نیروهای انسانی بهره کشی می‌شد و نرخ مرگ و میر در آنها بسیار بالا بود. و دسته آخر ساکنان اردوگاه‌های مرد بودند که به طور منظم کشته می‌شدند. وجود این اردوگاه‌ها خصوصاً در بحبوحه جنگ جهانی که کمبود نیروی انسانی غوغا می‌کرد، از دید جهان غیر توتالیتر که دیدی فایده‌گرایانه داشت، جنون محض بود. به همین دلیل هم است که وجود این اردوگاه‌ها اغلب باور نمی‌شه. اردوگاه‌های دست جمعی رو تنها میشه با تخیلات مربوط به جهان پس از مرگ توصیف کرد، چرا که مقاصد دنیویشون رو از دست داده بودن. مراحل مختلف اردوگاه‌ها رو میشه با حادث، برزخ و دوزخ مشخص کرد. حادث اردوگاه‌های نسبتاً آسانی بودن که برای دفع شر انواع عناصر نامطلوب به کار می‌رفتند. ساکنان این اردوگاه‌ها عموماً جنگ رو به سلامت پشت سر گذاشتن. برزخ مشابه اردوگاه‌های کار شوروی بود که افراد به خاطر سهل‌انگاری یا کار اجباری تلف می‌شدند، ولی دوزخ اردوگاه‌هایی بودند که نازی‌ها تکمیل کرده بودند تا سراسر زندگی قربانیان رو با در نظر گرفتن شدیدترین عذاب ممکن برای اونها سازمان بدن. نکته‌ای که در مورد هر سه دسته این اردوگاه‌ها وجود داره اینه که در اونها با انسان طوری رفتار می‌شد که گویی وجود نداره و از جهان زندگان خارج شده و روحی اهریمنی در مرز بین مرگ و زندگی اونها را به بازی گرفته. برای همین نابود کردن کسانی که قبلا نابود شدن برای زندانبانان اهمیتی نداشت. درون اردوگاه ها افراد به دسته های مختلف تقسیم می شدن تا امر مدیریت اونها آسان تر بشه. این دسته بندی برای زندانی ها آخرین بقایای شخصیت حقوقیشون رو تشکیل می داد و طبیعی بود که بعد از آزادی یک کمونیست کمونیست‌تر از موقع ورود بود و یک یهودی یهودی‌تر. هدف این اردوگاه‌ها نابودی حقوق مدنی و کشتن شخصیت حقوقی همه مردم کشور بود. تبدیل انسان‌ها به مرده‌های متحرک ابتدا با نابودی شخصیت حقوقیشون انجام می‌شد و بعد با نابودی شخصیت اخلاقیشون. نازی‌ها این کار رو با دوراهی‌های اخلاقی انجام می‌دادن که نمونه سینماییش رو میشه در فیلم انتخاب صوفی دید. در اردوگاه ها بخش اعظم مدیریت اردوگاه به ساکنان واگذار میشد و اونها مرتباً باید بین کشته شدن همکیشان خود مثل یهودیا یا کشته شدن غریبه ها دست به انتخاب بزنن و این کار اونها رو شریک جرم در قتل میکرد. در نتیجه قربانی ها آگاهانه همدست جنایت های سیستم توتالیتر میشدن. بعد از نابودی شخصیت اخلاقی نوبت به هویت فردی می رسید. این کار از همه مشکل تر بود، چون فرد در تنهایی و انزوای خودش هم می تونست هویتش رو حفظ کنه. نازی ها برای نابودی هویت فردی اولین کاری که می کردن یکسانسازی همه بود. یعنی لباس های یکسان، سر و شکل یکسان و برخورد یکسان با همه. اس‌اس ها در کنار شکنجه های بی هدف مرگ رو تا زمان نامعینی عقب می داختن. و هدفشون این بود که جسم قربانی‌ها رو تغییر بدن و از این طریق هویتشون رو از بین ببرن. آرنت در این باب توضیح بیشتری نمیده، چرا که معتقده در صورتی که فرضاً بشه هویت رو با این روش نابود کرد، به محض از بین رفتن سلطه دوباره بازسازی خواهد شد. وقتی هویت افراد نابود میشد، چنان حراسی ایجاد میشد که افراد مطیعانه و سربزیر حتی به سمت قتلگاه میرفتن. این جامعه آرمانی بود که نازی‌ها قصد ساختنش رو داشتن و در اردوگاه‌ها به این هدف رسیدند. مثلا گفته میشه که برای تازه واردان مهمترین چیز حفظ هویتشون بود. اما برای قدیمی ترها تنها زنده موندن مهم بود. هویت فردی در اردوگاه ها به حد اقل ترین وجهش یعنی زنده موندن تقلیل پیدا کرده بود. در واقع نازی ها موفق شده بودند خودانگیختگی و اراده انسان را نابود کنند. این طور نابود کردن انسان قبل از مرگ دست یافتن به چیرگی تام است. هر کسی که بیشتر از واکنش های حیوانی انجام بده برای رژیم های توتالیتر زائده و توتالیتاریسم نه برای فرمان روایی خود کامه بر انسان ها بلکه به دنبال نظامیه که در اون انسانی وجود نداشته باشه و همه به سطح حیوان تقلید پیدا کرده باشن. اینجاست که گفتیم توتالیتاریسم تنها شکلی از حکومت که انسان نمیتونه باهاش همزیستی داشته باشه. این اردوگاه ها نشون داد که انسان میتونه جهنم خلق کنه اما آسمون به زمین نیاد. شرورترین انسان ها دیگه از خشم الهی نمیترسیدن، چرا که دیدن هر کاری شدنیست و بهترین انسان ها امیدشون را از دست دادن، چون این جنایت ها جزایی نمیافتند. اما با وجود این تجربیات هشدار دهنده باز هم ممکنه جوامع توتالیتر ظهور کنند، چرا که توده ها رو به افزایشند که از نظر اجتماعی بیریشه و از نظر اقتصادی زائدند. راه حل توتالیتر همونقدر که هشدار دهنده است جذاب هم هست، به طور که میشه جمعیت اضافی رو به راحتی حذف کرد. به زعم آرن در هر زمان که التیام بینوایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شیوه انسانی امکان ناپذیر شده باشد، راه حل‌های توتالیتر میتوانند به صورت وسوسه‌های قوی حتی پس از سقوط رژیم‌های توتالیتر همچنان مطرح باشند. توتالیتاریسم همه سنت‌های اجتماعی، حقوقی و سیاسی کشور را نابود می‌کنه. طبقات رو به توده‌ها تبدیل می‌کنه و نظام حزبی رو از بین می‌بره. و به جای اون نه دیکتاتوری حزبی، بلکه جنبش توده‌ای برقرار می‌کنه. کانون قدرت رو از ارتش به پلیس منتقل می‌کنه و در سیاست خارجی در جهت چیرگی جهانی حرکت می‌کنه. اما این حکومت چطور به وجود اومد؟ بعضی اعتقاد دارن که توتالیتاریسم محصول بحرانیه که اون سالها اروپا از سر گذرونده و دیگه تکرار نخواهد شد. اینجا این سوال پیش میاد که شیوه های ارعاب و خشونت حکومت های توتالیتر از کجا میاد؟ از صورت های سیاسی استبدادی، دیکتاتوری و خودکامگی یا نه وجودش رو به شکست های تأسف‌بار نیروهای سیاسی سنتی مثل لیبرال ها، محافظه‌کارها، ملی ها، سوسیالیست ها، جمهوری خواه ها و حتی اقتدارگره ها مدیونه؟ یا نه اصلا خود توتالیتاریسم قائم به ذاته و نمیشه با صورت های حکومتی دیگه مقایسش کرد؟ در تاریخ اندیشه سیاسی از افلاطون تا آغاز قرن بیستم توتالیتاریسم وجود نداشته. اما وقتی توتالیتاریسم رو با بقیه سیستم ها مقایسه میکنیم وسوسه میشیم که اون رو صورت تازه ای از استبداد بدونیم. حکومتی بی قانون که قدرت اون در دست یک فرد قرار داره. اما در حکومت‌های توتالیتر قانون وجود داره و مورد تبعیت هم قرار می‌گیره. اما جنس قانون متفاوته. قانونی که حکومت‌های توتالیتر مدعی اجرای اونن قانون طبیعت و تاریخه. توتالیتاریسم ادعا داره که راه استقرار عدالت بر روی زمین رو کشف کرده و قصد داره از این طریق نوع بشر جدیدی رو به عنوان محصول نهایی به وجود بیاره. وقتی طبیعت و تاریخ رو قانون مسلط بر بشریت بدونیم، اون وقت گناه و بیگناهی معنای خودشون رو از دست میدن. اون کسی که میکشه گناهکار نیست، چون طبق قانون طبیعت و تاریخ عمل میکنه. و اون کسی هم که کشته میشه گناهکار نیست، چون کار اشتباهی علیه رژیم انجام نداده، بلکه بر سر پیاده شدن قانون طبیعی یا تاریخی ایستاده. به همین جهت فرمان روایان توتالیتر نه دادگسترند نه خردمند. فقط سعی میکنن جنبشی رو بر اساس قوانین ذاتیش محقق کنن. هدف این جنبش نه رفاه یا مصلحت انسان، بلکه ساخت نوعی جدید از انسان بر مبنای قوانین تکامله. تکامل داروینی در آلمان و تکامل مارکسی در شوروی. هدف آموزش توتالیتر نه تزریق اعتقاد، بلکه نابودی استعداد شکل‌گیری هر گونه اعتقاده. در واقع رژیم توتالیتر انسانها را به دو دسته جلاد و قربانی تقسیم میکنه. جلادان و قربانیانی که طبیعت یا تاریخ از قبل انتخابشون کرده. تنها وظیفه ایدئولوژی توتالیتر آماده کردن مردم برای به عهده گرفتن این نقش هاست و زمانی امکان پذیر میشه که انسانها ارتباطشون رو با هم نوعان خود و با واقعیت از دست بدن، چرا که با این قطع تماس استعداد کسب تجربه و اندیشه رو هم از دست میدن و در نتیجه نمیتونن تمایزی بین واقعیت و افسانه قائل بشن و نه تمایزی بین راست و دروغ. از اونجا که قدرت از انسانهایی به وجود میاد که با هم عمل میکنن، انسان منزوی انسانی بی قدرته. انزوا عدم توانایی انجام هر عملیه. حکومت توتالیته که در ابتدا با منزوی کردن انسانها کار خود را آغاز میکنه، در نهایت قصد داره کل شؤون انسانها اهم از حوزه‌های سیاسی، عمومی و خصوصی رو زیر سیطره بگیره و انسانها رو تنها کنه. انسان وقتی تنها میشه همه رو علیه خودش میبینه و توانایی ارتباطش رو با دیگران و حتی خودش از دست میده، چرا که هویت فرد از طریق معاشرت و دوستی با دیگران تصدیق میشه. خطری که ما رو تهدید میکنه اینه که انسانها روز به روز در حال تنها تر شدن هستن و این تنهایی که ارتباط به بیریشگی یعنی نداشتن جایی در جهان داره، زمینه های پیدایش حکومت های توتالیتر رو فراهم میکنه. چون انسان ها در این وضعیت به مرحله‌ای میرسن که این امکان وجود داره که تحت ارعاب قرار بگیرن و با از دست دادن ارتباطشون با انسان ها و واقعیت به جهان ساختگی ایدئولوژی های توتالیتر پناه ببرن. علاوه بر دلایلی که در مقدمه قسمت اول در چرایی مطالعه کتاب توتالیتاریسم گفتم، در انتهای این قسمت لازم میدونم به دلایلی اشاره کنم که شاید تکراری به نظر برسن، اما تکرارشون خالی از فایده نیست. شاید شما هم شنیده باشید یا خونده باشید که بعضی اعتقاد دارن استالین و هیتلر انسانهای بزرگی بودن که باعث رشد کشورشون شدن. خصوصا این تصور درباره هیتلر قوی تره. این تصور مختص مردم بی اطلاع یا بدون مطالعه نیست. مثلا ذیل همین کتاب در سایت گودریتز، فردی که به زعم خودش حدود 1400 جلد کتاب خونده، در دفاع از هیتلر قلم فرسایی کرده و آرنت رو متهم کرده که در مورد هیتلر احساساتش بر منطق و سوادش غلبه کرده. یا در مورد استالین هم سفیر گرجستان در ایران معتقد بود استالین باعث پیشرفت روسیه شده. شاید لازم به توضیح مجدد نباشه که هدف حکومت‌های توتالیتر هیتلر و استالین پیشرفت کشورشون نبوده، بلکه اونها به معنای واقعی کلمه در صدد پیاده‌سازی حکومتی جهانی بودند. و اگه پیشرفتی هم در کشوری که جنبش از اونجا شروع شده اتفاق افتاده، صرفاً به دلیل نیاز جنبش برای چیرگی در جهان بوده. از این افراد باید پرسید منظورشون از پیشرفت چیه؟ مثلا طی جنگ جهانی دوم هیتلر حدوداً 7 میلیون آلمانی رو به کشتن داد و عملاً آلمانی ویران شده به جا گذاشت و اگه خیانت اساسا نبود، احتمالاً هر اون چی که از آلمان باقی مونده بود رو نابود می‌کرد. به همه اینها باید زجر و درد مردم آلمان شرقی رو که از سال پایان جنگ تا 1990 تحت اشغال شوروی بودن رو اضافه کنیم. این فقط گوشه ای از بلاییه که هیتلر بر سر مردمان کشور خودش آورد. معنای پیشرفت مد نظر این افراد از نظر من چیزی جز نابودی نیست. این وضعیت در مورد شوروی بدتر هم هست. مثلا در کتاب کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم، می فهمیم که پیشرفت فقط در زمینه‌های نظامی و هسته‌ای رخ داده. حکومت‌های کمونیستی از تولید ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازمندی‌های مردم کشور مثل دستمال کاغذی یا نوار بهداشتی عاجز بودند. همه چیز در پیشرفت‌های نظامی خلاصه می‌شد. حکومت شوروی چنان بلایی سر ادبیات و فرهنگ و هنر آورد که نسل‌ها باید بگذره تا یکی مثل بولگاکوف ظهور کنه. کشوری که یک قرن قبل داستایفسکی، تولستوی، لسکوف و تورگنیف داشت، الان چیزی برای عرضه نداره. غرض من از گفتن اینها و همچنین ساخت این دو قسمت اشاره دادن به کسانی بود که هنوز معتقد به یک دیکتاتور خوب در اداره سرزمین هستند. بعضی این دیکتاتور خوب را هیتلر می‌بینند و بعضی استالین. در این خواست دلایلی جامعه شناختی وجود داره. وقتی افراد احساس بی‌قدرتی سیاسی می‌کنند و اجازه پیدا نمی‌کنند یا نمی‌خوان در امور اجتماعی و سیاسی دخیل باشن، نیاز پیدا می‌کنند تا دیکتاتوری خوب قدرت رو به دست گرفته و با عصای جادوییش یک شبه همه مشکلات رو حل کنه. امیدوارم از شنیدن این قسمت از پادکستم استفاده برده باشید و ممنون که با معرفی پادکست به دوستاتون و پشتیبانی مالی از پادکست از ما حمایت میکنید. مثل همیشه میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق اینستاگرام، توییتر، تلگرام و وبسایت پادکست با من مطرح کنید. مسلماً نظرات شما هم باعث دلگرمی ما و هم باعث بهتر شدن پادکست خواهد بود. برای پشتیبانی مالی از پادکست هم میتونید از لینک هایی که در توضیحات همین قسمت قرار داده شده استفاده کنید. ممنون که با حمایت هاتون کمک میکنید قسمت های بهتر و بیشتری تولید کنیم. در پایان تشکر میکنم از حامد به خاطر طراحی کاور، مهدی بابت ویرایش متن پادکست، سلمان بابت تامین هزینه هاست پادکست و سالار بابت تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خوان. Shop, huh?